در چند دهه اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همون ICT تأثیر زیادی بر ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی کشورها داشته. این فناوری در ایران هم میتونه بستر بسیار خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کنه. اما چقدر سیاستگزارای ما در زمان اتخاذ تصمیماتشون به جوانب اقتصادی اونها دقت میکنن؟ چه ظرفیت هایی برای کمک به اقتصاد در بخش های مختلف مثل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داره؟ در پی پاسخ به این سوالات در این اپیزود با محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتگو میکنیم. در این گفتگو سعی میکنیم نگاه سیاستگزار به اقتصاد و جوانب اقتصادی تصمیمات سیاستگزاران رو بررسی کنیم.
سر این قسمت از پادکست سکه اسکای رومه. با اینکه هیچ ابزاری کیفیت ارتباط رو در روی جلسات و کلاس ها و کنفرانس ها رو نداره، اما با توجه به هزینه های بالای رفت و آمد، فضای مورد نیاز و همینطور زمان و نیروی انسانی که برای برنامه ریزی لازمه، پلتفرم های ارتباط آنلاین میتونن ابزار خیلی مناسبی برای ما توی برگزاری سریعتر و ارزونتر دوره های آموزشی سازمانمون، مصاحبه های استخدامی و جلسات کاری باشن. اسکای روم یه پلتفرم فارسی زبانه که سعی کرده ساده ترین مسیر رو برای برگزاری دوره های آموزشی، جلسات کاری و کلاس های آنلاین ایجاد کنه و پشتیبانی همه جانبه ای رو هم از مشتریانش داشته باشه. اسکای روم توی دوران کرونا رشد 100 برابری رو تجربه کرده و تا امروز میزبان حدود 20 میلیون رویداد بوده. بیش از 500 میلیون ساعت رویداد برگزار کرده و بیشتر از 7000 سازمان دولتی و کسب و کار از اسکای روم استفاده کردند. کار با اسکای روم خیلی ساده است. یعنی حتی بدون نیاز به نصب برنامه و اپلیکیشن یا داشتن یه دستگاه با امکانات زیاد هم میتونید از جلسات 2 نفره تا کنفرانس های 3000 نفره رو باهاش برگزار کنید. برای برگزاری جلسات و دوره های آنلاین پیشنهاد میکنم همین امروز وارد سایت اسکای روم بشید و از سرویس رایگان 7 روزشون استفاده کنید.
سلام، این اپیزود 71 پادکست اقتصادی سکه است، کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و این اپیزود در آخرین روزهای مرداد ماه 1401 منتشر میشه. ما در مسیر توسعه بخش ICT در دنیا کجای کاریم؟
به نظرم میرسه که خب این برمیگرده به این که ما بریم سراغ این که شاخصا چگونن و مثلا یه ارزیابی بکنیم ببینیم شاخص ما در دنیا در حوزه ICT کجاست. 3 شاخص عمده جهانی داریم، شاخص زیاده ها، ولی 3 شاخص عمده جهانی داریم که بیانگر جایگاه کشورها در حوزه ICT است. شاخص اول شاخص NRI یا Network Readiness Index که بیشتر دسترس پذیری رو میاد بیان میکنه، دسترسی مردم به ظرفیت های حوزه ارتباطات و اتصال رو بیشتر هدف قرار میده. شاخصی داریم تحت عنوان IDI که این شاخص IDI برمیگرده بیشتر به حوزه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی
مثل مردم. چی؟
مثل این که ما در آموزش چقدر از
ICT استفاده من در بخش های مختلف چقدر
حالا حوزه های مختلفه، یعنی کاربرد های حوزه ICT رو بیشتر هدف شاخص IDI جامعه اطلاعاتیه، یعنی جامعه رو میاد هدف قرار میده به جایی که تکنولوژی رو هدف قرار بده. یعنی این که خب که چی، یعنی اون IDI خب که چیه. و شاخص سوم که شاید بشه بهش پرداخت شاخص GII یا همون Global Innovation Index که خب نوآوری بخش جدایی ناپذیر این عرصه است. این سه شاخص به صورت کلی در واقع بیانگر جایگاه کشورهاست در عرصه ICT. اگر بتونیم به این در واقع جایگاه نگاه کنیم و به این رنکینگ ها نگاه کنیم شاید بتونیم یه قیاسی داشته باشیم. البته عرض میکنم که خود این عدد شاخص ها هر کدوم به تنهایی بیانگر جایگاه کشورها نیست.
آره طبیعت هر شاخصی همینه.
بله. ولی میتونه بالاخره یه نمایی رو بده، یه نمای کلی رو به ما بده.
خب میگید که توی هر کدوم از اینها ما وضعمون چطوره؟
ما در GII فکر میکنم که آخرین آماری که ارائه شده 2021 باشه، شاخص 60 رو در دنیا داریم. یک اینپوت داره یا آوتپوت داره، یعنی اینپوت یعنی تسهیلات و امکاناتی که دولت فراهم میکنه، فکر میکنم تو این شاخص ما جایگاهمون 84 دنیا باشه. یه دونه آوتپوت یعنی اون اقداماتی که انجام میده، این تلاش اکوسیستم و بخش ما رو نشون میده، فکر میکنم 44-45 باشیم. حالا سرجم
خیلی جلوتره از دولت،
سرمایه ما خیلی جلوتره، الزاماً بخش خصوصی و دولتی نیست، خیلی تفکیک نمیکنن.
یعنی سرمایه‌ای که تخصیص شده،
سرمایه‌ای که ما داریم به عنوان سرمایه خلاق کشور که بخش عمدش نیرو انسانیه، جایگاهش مثلا رتبه 44-45 دنیاست. سرجم این دوتا عدد 60 رو رقم میزنه. این یه شاخصه. ما در شاخص IDI 81 در دنیا.
یعنی چی 81؟ چون میگید کاربورت ها رو میگه، بالاخره یه جایی داریم کاربورت داری بیشتر مثلا متوازن بودن کاربورت ها رو میبینه.
حالا میپردازیم اگر علاقه دارید من برم زیر شاخصاشو توضیح بدم.
فکر میکنم که اشاره کردید بعد نیست که همین حالا تکلیفمون باش روشن بشه.
ببینید شاخص IDI 3 تا خودش زیر شاخص داره. یه شاخص شاخص دسترسی است، یه شاخص شاخص
که توی NRI داریم.
بله حالا این تیکش با NRI تقریبا شاخصایی که رتبه NRI رو رقم میزنه مشابهت داره. بخشش مهارته که ما چقدر مردممون بیشتر به این میپردازه و دولتمون و کلن منظورم از دولت استیت، اینها چقدر قادرند از این امکانات ICT استفاده کنن، چقدر وجود داره و چقدر میشه استفاده کرد، یعنی بخش مهارت ماست. و سوم بحث کاربرده، حالا که بلدن و امکانات هم وجود داره چقدر استفاده میشه. این سه زیر شاخص اصلیه که حالا توی هر کدوم اینا میاد دستبندی میکنه، یه سری زیر شاخص ها داره، میتونیم بهش بپردازیم. به نظرم یه بحث مفصلی هست که ما مثلا در بحث دسترسی، البته سال به سال زیر شاخص ها تفاوت پیدا میکنه، اما در مثلا بخش دسترسی فقط این نیست که چقدر اینترنت در دسترس مردمه یا ارتباطات در دسترس مردمه. جزء زیر شاخصاش اینه که مثلا درصد خانوارهایی که دارای کامپیوترن چه تعداده توی کشور. پس مهمه، این بر نمیگرده الزاماً به توسعه ICT، به رفاه جامعه هم بر میگرده که آیا خانوارها توانایی خریدن کامپیوتر و استقرارش در منزل دارن یا ندارن. بعد چه تعداد خانوار متصلن به اینترنت، اون جز زیر شاخصاش خوب های اهمیته که اون با ضرر به دسترسی تقریبا مشخصه. پهنای باند اینترنت بین الملل به ازای هر کاربر خودش جز یکی از شاخصاش. درصد جمعیت تحت پوشش شبکه های تلفن همراه و شبکه های سیار خودش جزو زیر شاخص است. حالا این میتونه در واقع توسعه پیدا بکنه به سایر شاخص هایی که دسترسی رو مشخص میکنه. تو بخش مهارت ما متوسط سالهای آموزش رو داریم. متوسط سالهای آموزشی که افراد توی کشورهای مختلف میبینن چقدرن. نرخ اشتغال به تحصیل در مقطع مثلا دبیرستان رو مد نظر قرار میده. نرخ اشتغال به تحصیل در دانشگاه یا آموزش عالی رو نشون میده. نسبت افراد با مهارت‌های آی سی تی که حالا اون مهارت‌های آی سی تی هم مشخصه دیگه، مثلا چقدر توانایی استفاده از آی سی دی ال و مهارت‌های آی سی دی ال دارن، چقدر میتونن در واقع از این ظرفیت‌ها استفاده بکنن. هر کدوم اینا حالا در واقع به عنوان شاخص های، یا مثلا در شاخص استفاده یا کاربرد، ما کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر جمعیت اگر اشتباه نکنم بایستی جزو شاخصامون باشه. مشترکین فعال اینترنت پهنباند سیار به ازای هر 100 نفر، هر 100 نفر جمعیت دوباره اونجا سنجیده میشه. ترافیک اینترنت پهنباند سیار به ازای هر مشترک، اینا جزو موارد کاربرده که، یا درصد افرادی که مالک یک تلفن همراه هستن جزو این بخش کاربردها یا یوز اصطلاحا.
تا حالا شده بخوای یه بازی محبوب رو از گوگل پلی دانلود کنی و به پیغام در دسترس نبودن اون بازی توی ایران بر بخوری؟ این تجربه روزمره کلی آدم تو دانلود کردن بازی‌ها و اپلیکیشن‌های مختلفه. بازی‌هایی که اگر مثل کال آف دیوتی موبایل دیتا دار باشن، باید چندین و چند ساعت برای دانلود شدنشون منتظر بمونی. مایکت یه فروشگاه اندرویدیه که میزبان بیش از 30 میلیون کاربر ایرانیه. تو مایکت میتونی جدیدترین نسخه اپلیکیشن یا بازی محبوبت رو تنها چند دقیقه بعد از عرضه رسمی و بدون هیچ مشکلی دانلود کنی. دیگه خبری از محدودیت‌ها و قطع و وصل شدن دانلودت نیست و حتی حجم دانلودت هم نیم‌بها حساب میشه. تازه مایکت یه جامعه فعال از کاربران داره که نظراتشون رو راجع به اپلیکیشن ها و بازی های مختلف به اشتراک میذارن. میتونی با خوندن نظرات بقیه و نوشتن نظرات خودت بخشی از این جامعه کاربران بشی و انتخاب دقیق تری داشته باشی. با تشکر از مایکت، حامی مالی این قسمت از پادکست سکه.
و در مجموع ما رتبمون بهتره بگم 80مه،
تقریبا 8 ما 81م هستیم دقیقاً. حالا تقریبا شو که عرض کردم، اگر بخوایم هر جزء اینام ببینیم که هر کدومم چقدر هست، من میتونم، ما امتیازی که آوردیم امتیاز ایدی آی از 0 تا 10، امتیاز ایران 5 و 58، یعنی از متوسط بالاتره. البته تو توزیع نرمال متوسط کشورها 4 خورده ای، اما حالا ما میانگین حسابیشو اگه بخوایم نگاه بکنیم عدد 5 میشه، ما 5 و 58، یعنی از متوسط دنیا بالاتریم. حالا تو هر کدوم این زیر شاخصا میتونیم بپردازیم؟
آره نه، فکر میکنم که حالا دوتا کار میتونیم بکنیم. اولا که همین که شما این کد ها رو دادید، اگه کسی بخواد ادامه بده میتونه با احتمالاً با یه سرچ گوگل برسه به جزئیات بیشتر. اگر هم شما اسلاید یا اطلاعات بیشتری داشته باشید، ما میتونیم در توضیحات همین پادکست بذاریم که
حتما. حالا البته این از ایدی آی رو ایتیو استخراج میکنه با جزئیات کامل، هم نحوه ارزیابی هم شاخص ها. ما اگر بخوام یه روالی رو منطقی برای ایدی آی بررسی بکنیم، ما از سال 2011 تا 2016 شاخص زیر شاخص دسترسی ما امتیازش در سال 2011 4.53 بوده. در سال 2016 این عدد رسیده به 6.74.
با رتبه میگید به همون؟ چون ما بیشتر ترجیح میدیم که نسبت به بقیه کشورها ببینیم که این رشد چطور بوده.
به نظرم میرسه که ما در شاخص ایدی آی رتبمون 120 بود در سال 92، یعنی وضعیتمون حدود رتبه 120 بود. در سال 1400 رتبه ما 81. البته این رتبه ارتقا پیدا میکنه به دلیل اینکه آخرین ارزیابی که صورت پذیرفته و منتشر شده 2019 است، هر دو سال یک بار انجام میشه. 2021 میاد، قطعا ما رشد قابل توجهی کردیم، چون بین 2019 تا 2021 ما به لحاظ حوزه دسترسی و شاخص های دسترسی رشد قابل توجهی داشتیم که البته اونا لحاظ بشن 6.74 ما ارتقا قابل توجهی پیدا میکنه و ما رتبه‌مون قطعا بهتر خواهد بود در ارزیابی بعدی.
من توی این شاخص
در استفاده، حالا که داریم صحبت میکنیم در استفاده، ما در سال 2011 امتیازمون 85 صدم بوده، تقریبا نزدیک به صفر. رسیدیم به 3.54. حالا چون داریم ارزیابی میکنیم که این جایگاه ما در آی سی تی، وقتایی مردم فکر میکنم فقط به این سرعت موبایلشونه یا مثلا خدماتی که میخوان دریافت، این مجموعشه دیگه. کاربرد یعنی جاری شدن آی سی تی در زندگی مردم که حالا من بخش قبلی عرض کردم، تو سال 2011 ما 85 صدم بود امتیازمون، امروز تو دنیا تونستیم به امتیاز 3.54 برسیم. خب این جایگاه خوبی نیست، یعنی تو حوزه کاربرد ما هنوز خیلی کار داریم که ظرفیتامون رو افزایش بدیم. اما در مهارت نکته اینه که ما در سال 2011 7.3 بودیم و الان 7.32. این یه خورده معنا داره، یعنی جامعه ما مهارت استفاده داره، اطراف خودش رو میبینه، کشورهای همسایه رو میبینه، زندگی مابقی رو میبینه، فهم بالایی در کاربرد این ابزارها داره، دسترسی هم به نوعی سطحش رسیده به سطح مطلوبی، نمیگم مقبول، مطلوبی، جا داره همواره کار بشه، ولی خب امتیاز 6.74 در کشورهای دنیا بد نیست، امتیاز بسیار جالبیه و رشد قابل توجهی هم داشته و رشد بیشتری هم خواهد کرد در گزارش‌های بعدی. اما استفاده علارغم که اگر ما بخوایم آمار بدیم، یعنی خودمون رو پرزنت کنیم، میتونیم بیشترین در واقع مانور رو روی این قسمت بدیم که ما از 85 صدم رسیدیم به چیزی حدود 3.54، نه از میانگین جهانی پایین تریم. اون جاییه که طبیعتاً مردم احساس ناکارآمدی در اداره امور میکنن، چون مهارت دارن، ابزارم دارن، ولی استفاده نمیشه. این اون نکته ایه که وجود داره. حالا میپردازیم که اگر مطلب مهمیه به نظرم اگر بخوام بهش بپردازیم، که خب مثلا فرض کنید ما علاقمند باشیم بریم رتبه 50 جهان باشیم. فکر میکنید مثلا رتبه 50 دنیا کیه امروز؟ رتبه 50 مثلا از دیدگاه سازمان جهانی مخابرات آرژانتینه. ما اگه بخوام با آرژانتین برسیم، تفاوتمون با آرژانتین کجاست؟ شاخص آیدیای ما 5.58 بود، آرژانتین 6.79. یعنی ما یه رشد این گونه رو باید ببینیم. اگر بریم تو زیر شاخص دسترسی نگاه کنیم، امتیاز ایران 6.74 عرض کردم بود، آرژانتین 6.87. خیلی معنادار ما تو حوزه دسترسی کاری نمیتونیم بکنیم، فاصله نداریم. نسبت مشترکین تلفن ثابت زیر شاخص ما 38.3 درصد، آرژانتین 23%. احتمالاً مثلا شما شنیدید تو مدیا مرتب میگن اشکالات ما بر اینه که تو ارتباطات ثابتمون توسعه پیدا نکرده. ما میبینیم که یک کشوری مثل آرژانتین که 30 رتبه از ما بالاتره، وضعیت ارتباطات ثابتش، نه اینکه اینترنت خانگی ها، ارتباطات ثابتش از ما به مراتب ضعیف‌تره. ما در نسبت مشترکین تلفن همراه طبق آخرین آمار 100.1، اونا 150.7. یعنی این که به ازای هر یک ایرانی یه سیم کارت وجود داشته، به ازای هر آرژانتینی 1.5 سیم کارت وجود داشته. این شاخصه. البته تو آمار جدید این شاخص ما بهبود قابل توجهی پیدا کرده که جای ارتقا ما رو فراهم میکنه. اما شاخص پهنای باند اینترنت بین‌الملل به ازای هر کاربر، ما در ایران 15.2 بنابر گزارش سازمان جهانی مخابرات سهم هر کاربره. بیت پر سکند متوسط سرعت اینترنت بین الملل ما، یعنی پهنای باند، مجموع پهنای باند اینترنت ما تقسیم بر تعداد کاربر، 15.2 در آرژانتین، 41.13. ببینیم اینجا تفاوت معناداری داره. چیه دلیلش فکر میکنی؟ فیلترینگ. شما یه دونه یوتیوب الان باز کنید و البته دولت هم ارتقای لازم رو تو ظرفیت ها بده و خصاصت به خرج نده در دایر کردن ظرفیت پهنای باند بین‌الملل، این شاخص ما میره بالا.
اینو پس بیشتر توضیح بدید. ببینیم پهنای باند رو نفهمدم ربطش به فیلترینگ و یوتیوب چیه. شما چیزی که
شما که یوتیوب رو فیلتر میکنید، کاربرتو محروم میکنی از دسترسی به یک محتوایی که بسیار ارزشمند، اول به لحاظ محتوایی و بعدم به لحاظ حجمی قابل توجهه. وقتی شما اینو محدودش میکنید و فیلترش میکنید، تعداد ایرانیانی که از یوتیوب استفاده میکنن امروز چقدرن؟
نمیدونم، باز آمارش شما بگید، ولی خب یه بخشیشون هم مهاجرت میکنن به آپارات. حداقل این همچی پاسخی میشه داد.
خب حالا خود مدیر آپارات آقای شکوری مقدم یه زمانی به من گزارش میداد، آپارات میدونید یه محتوایی رو خودش سرمایه گذاری میکنه و تولید میکنه. آقای شکوری مقدم من میگفت که اگر ما محتوایی که خودمون تولید، اگر که نه این کارو کردن رو یوتیوب میذاریم، میزان ویوهاش از میزان ویوهای آپارات بیشتره.
محتوای فارسی،
حتی برای کاربرای فارسی. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون یوتیوب یه پلتفرم فقط نیست، یه زنجیره است، یه اکوسیستمه، یک شبکه است. و بعد طبیعتا اصل منطق شبکه بر اینه که شما، منطق شبکه چگونه به وجود اومد؟ این بود که اومدن گفتن اندیشه های مختلف، تجربیات مختلف، دانش های مختلف وجود داره، ما برای که جلو دوباره کاری رو بگیریم، پرفورمنس رو ببریم بالا و بهره وری رو ببریم بالا، بهتر اینا رو به هم متصل کنیم، یک کاری که یکی انجام داده نفر دیگر نره انجام بده، همه دوباره به فکر اختراع چرخ از اول نباشن. حالا شما فرض کنید یه اندیشگاهی که 8 میلیارد انسان ظرفیت دسترسی بهش دارن رو با یک اندیشگاهی که 80 میلیون آدم ظرفیت دسترسی بهش دارن، اصلا قابل قیاس نیست. حالا این به لحاظ مفهوم شبکه‌ایشه، یعنی مفهوم اساسیه، ولی این یه چیزیه که ما ظرفیتشو داریم، سرمایه گذاریش هم کردیم، همه ساختاراش هم داریم،
استفادهش نمی‌کنیم.
ولی استفادهش نمی‌کنیم، طبیعتاً تو شاخص جهانی هم ما رو می‌کشه.
خب مهندس اگه اجازه بدید اینجا یه کمی من بحث رو منحرف بکنم به یه سوال جدی‌تر و باز حتما به این شاخص‌ها و به این بحث شما برمیگردیم، و اونم این که بعد که اشاره کردید به فیلترینگ که بالاخره یه بحث داغه، به هر حال فیلترینگ یک سیاسته و حتما سرچشمه می‌گیره از یک اسناد و در واقع ایده‌ها و تصمیمات بالادستی. یه کمی از اون سرچشمه بیشتر برامون بگید که ما در ایران امروز آیا سند توسعه بالادستیگی برای توسعه صنعت آی سی تی داریم یا نه، و اگر داریم که احتمال زیاد داریم، نگاهش به توسعه این بخش چیه و چطور ممکنه از یه همچین سندی همچین سیاستی در بیاد که شما ظاهرا به شدت باش مخالفید؟
به نظرم ما بحثمون رو معطوف به فیلتر نکنیم، چون آره. به نظرم آره. بحث جزئی موضوع گفتگوی شما فیلترینگ نیست. من فقط خواستم بگم که برخی سیاست‌ها چگونه جایگاه ما رو در دنیا
درست میکنه. ولی سوال من همچنان توجه و جدیه ها، یعنی
بله حالا ما بهش میپردازیم. من یه قیاسی بکنم قبل از اینکه وارد حوزه سیاست‌ها بشم، اینه که پس ما گفتیم جایگاه ایران در جی‌آی‌ای 60، این در سال 92 120 بوده. جایگاه ایران در آیدی آی 81 که در حالی که مثلا حدود 120 بوده.
این آرای رو هم بگید.
این آرای جایگاه ایران اگر اشتباه نکنم در سال 92 104 بوده و ما رسیدیم به رتبه 79 در سال 1400. اینا رو یه قیاسی بکنید با سایر شاخص ها. مثلا شاخص دوینگ بیزنس در ایران چجوریه؟ یعنی اگر میخواید، چون شما پرسیدین اینجا خوب کار میکنه، بخش آی سی تی کشور خوب کار کرده، تو جایی که شاخص دوینگ بیزنس 120 وقتی شما جایگاه 60 در جی آی آی میگیری یا جایگاه 79 یا حالا 80-81 رو در آی دی آی میگیری، به نسبت به سنجی به نظر میرسه که خیلی روشن پاسخ شما رو بده. این یه جمله جمع‌بندی نهایی اون صحبت شما.
یعنی شما میگید این شاخص ها ممکنه ما رو قانع نکنه، یعنی جایگاه مطلوبی در دنیا نباشه، این 79 برای ان آر آی، 81 برای آی دی آی یا 60 برای جی آی آی، ولی وقتی که نسبت به بقیه شؤون و بازوهای اقتصاد ایران اونها رو میسنجیم، این یکی از بازوهای قوی تر ماست. همین حرف شما.
بله، یعنی این که ما در مجموع یک اقتصاد قوی نداریم، اینو بپذیریم. یک جایگاه مطلوب خودمون که مورد انتظار خودمون هم هست، من نمیگم نسبت به ما بقیه، نسبت به مطلوبیات خودمون جایگاه نداریم. نمیخوام بگم که قانع باشیم نسبت به جایگاهمون، ولی میخوام بگم که این بخش، سوال شما این بود که آیا اینجا خوب کار میکنه، عنوان یه نما درس کرد. گفتم این بخش در حالی که سایر شاخصهای ما مثل شاخص ادراک فساد، شاخص دوینگ بیزنس، بسیاری از شاخصهای اقتصادی دیگر رو شما میبینید و مقایسه میکنید، میبینید که این تونسته با علارغم همه این مشکلات تو اکوسیستم یه قله باشه. این خب خودش حاکی از اینه که این بخش خوب کار میکنه. اما مطلب شما در رابطه با اسناد بود. خب بخش آی سی تی هم مثل سایر بخشهای کشور اسناد بالادستی بسیار متنوعی داره.
وقتی میگید متنوع فکر کنم منظورتون متعارضم هست یا نه؟
متعارضم هست. آها. حالا متنوع از مراجع صادر کنندش، یعنی ما از شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری و تولید اسناد بالادستی نسبت به این حوزه داریم، تا بیایم شورای عالی اطلاع رسانی، تا شورای عالی فناوری اطلاعات، بعد خب طبیعتاً برنامه‌های 5 ساله توسعه و جایگاه در واقع سیاست گذاری مجلس، سند چشم‌انداز و بعد هم اخیراً هم شورای عالی فضای مجازی بهش اضافه شده. اینا هر کدوم همه این اسناد مجموعی از اهداف و سیاست‌ها درشون در واقع ذکر شده. من عبارتی که براش به کار بردم، قبلا هم گفتم، میگم این اسناد به صورت کلی تو کشور ما بهتره بهشون بگیم کشکول آرزوها. این کشکول آرزوها کجا نمود پیدا میکنه؟ نمود عینیش تو انتخابات ریاست جمهوریه. کم هم نمیشنویم، چون این کشکول آرزوها آرزوهای متناقض هم با هم دیگه داره. حالا مجدد چون شما اقتصادی هستید، من یه اشاره کوچیکی به مثالهاش بزنم، شاید ملموستر باشه، شنوندگان شما بیشتر اقتصاد رو دنبال میکنن. کاندیداها زمان انتخابات میگن که ما نرخ ارز رو میخوام کاهش بدیم یا قدرت پول ملی رو ببریم بالا، همزمان میخوان حجم صادرات هم افزایش بدن، دنبال افزایش تولید داخلی هستن، یعنی میگن ما میخوام تولید داخل هم ببریم بالا، با هر گونه واردات هم ممنوعیت یا محدودیت در واردات هم مخالفن. شما خوب درک میکنید که اینا حداقل در کوتاه مدت یا حتی در بلند مدت به لحاظ اجرایی تناقض پیدا میکنه. یعنی شما طبیعتاً یه ابزار مهمت وقتی میخوای صادرات تو ببری بالا اینه که تلاش بکنی، حالا حداقل، حالا تو دنیا مکانیزمایی وجود داره که جلو اینو بگیرن. این رفتار و رفتار غیر منصفانه ای در واقع بهش اشاره میکنن که ارزش پول ملیشون رو کاهش بدن، که بعد اتفاقی که رخ میده این باشه که بتونن ظرفیت صادراتشون رو افزایش بدن. ولی ما میبینیم این کشکول آرزو هست، همه مجموعی از حرفای خیلی خوب قشنگ که کنار همدیگه گذاشته شده و تشکیل این کشکول آرزو هم ده. نمیگم الزاماً همشون با همدیگه در تضادن، ولی در کوتاه مدت یا حتی میان مدت اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. در یه افق دوردستی ممکنه بله ما اگر جزو اقتصادهای برتر دنیا باشیم بتونیم یه چنین کارایی رو با هم انجام بدیم، یا اینکه فرض مهمی رو در اقتصاد کنار بذاریم و اونا فکر کنیم که منابعمون محدود نیست، که اونا مثلا کل مبنای اقتصاد از بین میره. یعنی اگر محدودیت وجود نداشته باشه دیگه علمی به اسم اقتصاد هم فکر کنم لزومی نداشته باشه که ما بهش بپردازیم، چون هیچ کار محدودیت نداره. پس این اسناد بالادستی ما اینه، این آفت سیاست‌گذاری ما اینه. آفتش چیه؟ یعنی این چه اتفاقاتی رخ میده؟ اولین مطلبش اینه که شعار زدگی رو افزایش میده تو کشور. هر چه شعار عجیب‌تر، غریب‌تر، تو خالی‌تر بدیم،
مورد پسندتر،
جایگاه بالاتر میگیری. این یه واقعیتیه که تو کشور شما میبینید همین الان اتفاقات مختلف اقتصادی یا سیاسی که رخ میده، مردم یه کلیپای رو تو فضای مجازی دست به دست میکنن از گفته یه مسئولی. حالا من نمیخوام خیلی وارد مصادیق بشم، اما خب طبیعتاً یه چیزایی تو ذهن شما رژه میره از این حرفایی که
ما هم ترجیح میدیم وارد مصادیق بله. نشیم.
نکته دوم اینه که ذیل همون عنوان اینه که هزینه واقعی گرایی هم میره بالا. یعنی چی؟ یعنی من مثال بزنم، ما برنامه فضایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، بعد انسان بفرستیم به مثلا ماه، خیلی آرزو خوبیه، من هم رویاشو دارم.
زمانبندی هم داره؟
بله، برنامه زمانبندی داره، در 10 ساله بوده، حالا سال 85 تدوین شده، 95 تمام شده، حالا مجدد. خب من وزیر ارتباطات وقتی اومدم، ما الان این مشکل جدیمون اینه که در کشور پیاز قیمتش میره بالا، همه کشاورزا با هم میان پیاز میکارن و بعد خب محصول زیاد میشه، بعد خب وقتی عرضه زیاد میشه طبیعتاً قیمت افت پیدا میکنه رو همون نمودار عرضه تقاضا. اتفاقی که رخ میده چیه؟ بعضن این اتفاق میفته که هزینه برداشت محصول برای کشاورز دیگه مخروم به صرفه نیست، یعنی کشاورز ترجیح میده که اون مزرعهش رو بسپاره به چرای گوسفندان و در واقع حیوانات، بی خیالش میشه، میذاره میگنده. یا یه بارگی محصول در کشور به شدت، محصول کشاورزی در کشور به شدت کاهش پیدا میکنه. این ایراد چیه؟ ایراد آمار دیگه. شما اگر آمار تصاویر فضایی رو داشته باشی ببینی در کشور خودت و کشورهای همسایه شما که ظرفیت بالقوه تبادل دارن چقدر پیاز مثلا کشت شده، چقدر برنج کشت شده، چقدر گندم، چقدر جو زیر کشت هست، اون وقت میتونی یه برنامه‌ریزی دقیق داشته باشی که من امسال مازاد دارم، پس از همین الان بری فکر صادرات باش، کانال صادرات ایجاد کنی، نه به کشاورز ضربه بزنی نه به خودت ضربه بزنی. این مثالیه که ما هر ساله باش مواجهیم، یه طنز تلخیه تو کشور که حکمران رو در کشور مدبر نشون نمیده، بی تدبیر نشون میده. خیلی بده که مثلا فرضاً یک دامداری بیاد محصولاتشو بغل مثلا جاده دپو کنه بعد بگنده. خب حالا این با چی به دست میاد در صنعت فضایی ما؟ با داشتن اطلاعات و تصاویر. آیا برای داشتن این تصاویر و اطلاعات آیا الزاماً ما باید ماهواره توی مدار قرار بدیم؟ ما الان مسئله‌مون اینه که بریم مثلا فرضاً همین امروز هزینه بسیار هنگفتی بکنیم برای که بریم مثلا در مدار 36000 کیلومتری یه ماهواره رادیو تلویزیونی از خودمون داشته باشیم.
گذاری به مجموعی از اقدامات اشاره میکنه که آدم ها تو قالب دولت یا سازمان های مختلف برای ایجاد شرایط مطلوب یا پایدار کردن شرایط مطلوبی که وجود داره اتخاذ میکنن. با این حال تو خیلی از موارد افراد سیاست هایی رو میپسندن یا دوست دارن که با توجه به شرایط محیطی که توش زندگی یا فعالیت میکنن مؤثر، امکان پذیر یا توی یک کلام موفق نیست. موفقیت طراحی بسته سیاستی در گروه تفکر نظاممند، تحلیل‌های دقیق و رویکرد منسجم و ساخت‌یافته است. هر بسته سیاستی برای تأمین اهدافی که برای رسیدن به اونا طراحی شده هم نیازمند تحقق همزمان سه شرط لازمه. اول اینکه به لحاظ تکنیکی باید صحیح باشه. دوم اینکه ظرفیت اجرایی برای پیاده سازیش وجود داشته باشه و نهایتاً از حمایت پذیری سیاسی برخوردار باشه. تو متون پایه سیاست گذاری از این سه تا پیش شرط به مثلث استراتژی و از تحقق همزمانشون به همسویی راهبردی یاد میشه. تو دو دهه گذشته همسویی استراتژیک به صورت گسترده بین دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسه‌های غیرانتفاعی و مردم نهاد به عنوان یک چهارچوب موفق طراحی سیاست پذیرفته شده. موفقیت هر بسته یا ابزار سیاستی صحت تکنیکیه، به این معنی که با فرض اجرای درست خروجی مطلوب رو محقق کنه، یا به عبارت دیگه راه حل پیشنهادی باید بتونه اثر مورد نظر سیاست گذار روی مسئله که قصد حلش رو داره بذاره. مهمترین شرط لازم برای صحت تکنیکی یه سیاست تعریف درست، دقیق، واقع بینانه مسئله است و بعد از اون شناختن راه حل‌های بالقوه. بسته به مسئله، شرایط محیطی و منابعی که تو اختیار داریم، راه حل‌های متعددی مثل استفاده از تئوریا، مراجعه به نمونه‌های موفقیت و شکست و اجرای سیاست‌های پایلوت برای ارزیابی صحت تکنیکی یا ابزار سیاستی وجود دارند. استفاده از تئوری یعنی که سیاست‌گذار بتونه زنجیره سازگار از گزاره‌های اگر آنگاه ارائه بده که نشون میدن چطور از شرایط موجود به شرایط مطلوب می‌رسیم و هزینه های قابل تصور تو هر بخش این زنجیره چیه. گاهی سیاست‌گذار تلاش میکنه داده های کافی از شرایط محیطی و نمونه های موفق تو مسائل مشابه رو جمع کنه و ببینه که مسئله‌ای که جامعه باهاش روبرو هست چقدر با نمونه های موفق مشابهت داره و احتمال حل مسئله با ابزارهایی که تو بست پرکتیس ها موفق بودن چقدره. نهایتاً رویکردی که تو دهه اخیر در صورت وجود منابع زمانی و محدودیت منابع مالی گسترش پیدا کرده، اجرای سیاست‌های پایلوت روی بخشی از جامعه هدف و اندازه‌گیری اثر بخشی اونا قبل از گسترش سیاست یا پیاده سازیش تو کل جامعه است. مهمترین چالش تو ارائه راه حل درست تکنیکی، تعریف جامع و مانع مسئله و شرایط اولیه و تصویر واقع بینانه اهداف که شرایط ایداله. استفاده از سنجه‌های کمی و کیفی قبل از اجرای سیاست کمک می‌کنه که دنیای ایدئال سیاست‌گذاری از عرش آرزوها به فرش واقعیت‌های قابل اندازه‌گیری بیاد. برای داشتن صحت تکنیکی مسئله حل شده یا مجموع اهداف سیاستی، باید اینها به صورت دقیق تصویر بشن و سیاست‌گذار پیش از اجرای سیاست بدونه که بر اساس کدوم معیار کمی یا کیفی قابل اندازه‌گیری رسیدن به موفقیت و اندازه‌گیری می‌کنه یا می‌پذیره که شکست خورده. اهداف مبهمی مثل بهبود فضای فرهنگی رسانه‌های اجتماعی به دلیل اینکه شکل حل شده مسئله‌شون مشخص نیست، نمی‌تونن به لحاظ صحت تکنیکی و امکان‌پذیری بررسی بشن. تو خیلی از موارد مثل تهیه اسناد بالادستی یا توسعه‌ای با توجه به اینکه مجموعی از اهداف سیاست‌گذاری میشن قبل از اجرا باید میزان مطابقت، امکان پذیری همزمان، هزینه‌های جانبی تحقق هر هدف مشخص بشن و اهداف بر اساس اهمیت و امکان تحققشون اولویت بندی بشن. وفاق واشنگتن که یه مجموعه از توصیه‌های اقتصاد کلان توافق شده بین تکنوکرات‌های آمریکای جنوبی تو دهه 1980 و 1990 از نمونه‌های اسناد بالادستی بین‌المللیه که گرچه اجزای مجزای اون به لحاظ تئوری اقتصادی درستن اما اصلاحات رو به صورت همزمان و هموزن توصیه کردن. در نتیجه توصیه‌هاش کشورها رو به جایی که هدف گذاری کرده بودن نرسوند.
ولی یه چیز دیگه هم هست، شما وقتی وزیر بودید یه بخشی از اون سیستم تصمیم گیری بودید، اون سندهای بالادستی متنوع و متعارض جداگانه از وزیر که طراحی نمیشه، وزیر هم یه بخشیشه، یا بهتره بگم که جایگاه و نقش وزیر برای اینکه هدایت بکنه اینها رو از تعارضش یه بخشی از تعارض و تنوع طبیعیه، از این تعارض‌ها کم بکنه یا روشنشون بکنه یا در واقع اون تورم و تنوعشون رو کاهش بده چیه؟
بله عرض میکنم خدمت شما. پس ما یه اسناد داریم با این مشخصات و مثال اینه. خب حالا بنده مادم وزیر شدم میخوام رو بخش فضایی کار کنم، از همون سندی که تدوین شده که وزیر ارتباطات هم عضو شورای انقلاب فرهنگی نیست، حالا مطلب جالب بر اینه که سندی در حوزه صنعت فضایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می شود که وزیر مربوطه عضوش نیست و خب حالا این سندی هم که ابلاغ شده و تصویب شده تو سال 85 ابلاغ شده و تصویب شده و حالا ما باید بریم در واقع اینو پیش ببریم. حالا عرضم بر اینه که من میخوام بگم هزینه واقع گرایی چیه. من اومدم هزینه، من دیدم منابعم محدود دیگه، پس من بیام یه مقداری هزینه ها رو کاهش بدم، بهره‌وری رو ببرم بالاتر، نیاز کشور رو ببرم بالاتر. بنابراین شعار من از توی همون سند این میشه که من بیام بگم من میخوام توسعه کاربردا بدم. وقتی میخوام توسعه کاربردا بدم طبیعتاً برنامه بودجم چون محدوده برنامه ارسال انسان به فضا رو میام محدودش میکنم.
یعنی از اون کشکول شما اون چیزی که خودتون میپسندید و صلاح میدونید
صلاح برمی‌دارم پررنگش میکنم میگم میخوام رو این کار کنم. هزینه واقع‌گرایی چی میشه؟ این میشه که شروع میکنم میگن که دولت فلان برجام فضایی به وجود آورد، اصلا تعطیل کرده برد. خب آقا برو روز 100 تا موشک هوا کن، مسئله کشور شما حل میشه؟ طبیعتش همون میشه که تش آقای زیبا کلام میاد مطلب میذاره که ما دوچرخه نمیتونیم بسازیم، دنبال ارسال ماهواره به فضاییم. البته این رویکرد آقای زیبا کلام من قبول ندارم، ولی عرضم بر اینه اگر شما متناسب پیش نبری، اولویت بندی ها رو درست نکنی که حالا بهش میپردازم که اولویت بندی ها چه نقشی داره، اینه که شما هزینه واقع گراییت میره بالا، شما دیگه نمیتونید بیاید واقع گرایی رو پیش ببرید. مسئله بعدی اینه که حالا این اسناد وقتی متنوع شدن یک تصویر بزرگ واحد ما اینا نداریم، یه بیگ پیکچر نداریم، اینا همه یک سری اهداف منفصل از هم دیگه.
یعنی وزیری که توی دفترش میشینه نمیدونه که تکلیفش چیه، مندیتش چیه؟
نه وزیر میدونه چیه، ولی این اهدافی که در برنامه اومده به هم منفصل نیستن، یعنی مشخص نیست ارتباط این با این چیه.
خب به هر حال مگه وزیر یکی از افرادی نیست که باید محقق بکنه این اهداف؟
چرا؟ خب وزیر باید بدوزه، ولی اصلا خود هدفه به هم قابل دوختن نیست. نه اینکه وزیر نمیتونه بدوزه، ولی اصلا هدفه در مرحله اولیه قابل دوختن با هم دیگه نیست. یه جاهایی شما نظم میبینی، بله تو برخی از برنامه‌های ما نگاه میکنی نظم وجود داره، ولی در بسیاری همونها این نظم هم وجود نداره. تعارض، همون مفهومی که شما به عنوان تعارض میگی، نه تنها ارتباطی با هم دیگه ندارن بلکه تعارض هم با هم دیگه دارن. این چی میشه؟ این باعث میشه که اولویت مشخص نباشه، روشن نباشه. وقتی اولویت روشن نشود چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که رخ میده اینه که سلیقه ها بر اولویت های برنامه ای که مشخصه و بعد پیگیری بشه ترجیح پیدا میکنه. سلیقه که ترجیح پیدا کرد چه اتفاقی میفته؟ بین مجری و سیاست گذار اختلاف به وجود میاد. اصطلاحاً همون چیزی که ما تعبیر میکنیم به اسم حاکمیت دوگانه، یه بخشی از حاکمیت یه حرف دیگه میزنه، یه بخشی از حاکمیت یه چیز دیگه میخواد پیش ببره. هیچ کدوم هم اشتباه نمیکنن به نظرم. بخوایم مبنایی با هر کدوم بشینیم صحبت بکنیم، استدلالات اونا رو که میشنوید همین میگه شما بحث اینه، میگه شما که درست میگی، به اونم میگه شما هم درست میگی. یکی اومده و گفته بود این دوتا با هم در تضاد، نمیشه همین درست بگه همون درست میگه، گفته بود شما هم درست میگی. وضعیت برنامه ما اینه که هر که میاد شما هم درست میگید، یعنی واقعا اگر به لحاظ مبنایی بخوایم نگاه بکنیم این هست. اما عرض کردم پس این یه آفت کلی اسناد بالادستی ماست که بهش بپردازیم. بریم در بخش آی سی تی اگر بخوایم به مقداری نگاه میکنیم، من دوباره یه فلشبک بزنم به بحث قبلی. گفتم که سه شاخص و سه دیدگاه وجود داره، ما انارای داریم، آی دی آی داریم و جی آی آی در حوزه آی سی تی. توی برنامه ششم توسعه به عنوان یه سند مهم توسعه‌ای در کشور اگر بهش نگاه بکنیم که اهداف رو یه مقداری مشخص کرده و سیاست‌ها رو مشخص کرده، در بند ب ماده 68 اگر اشتباه نکنم اونجا میاد وزارت ارتباطات و دولت رو مکلف میکنه که شما موظفید برنامه پایش توسعه کاربردها رو فراهم بکنید. این عبارت یا در جای دیگه وقتی در دولت الکترونیکی میخواد توسعه رو هدف گذاری بکنه میگه ما در طی برنامه باید 30 رتبه در شاخص EGDI باید رشد بکنیم. یا میاد در شاخص دولت الکترونیک وقتی میخواد ترسیم بکنه در ماده 68 میگه ما باید 12.5% مراجعات مردم رو به دستگاه دولتی کم بکنیم.
اینها سالانه است؟
نه در طول این سالانه است. سالانه 12.5%. من اجازه بدید دقیق چک کنم که 12.5% کل برنامه است یا فکر میکنم سالانه است. حالا دقیقا الان تو ذهنم نیست، باید چک بکنم، ولی فکر میکنم تصورم اینه که سالانه است. پس ما میبینیم که نگاه سیاستگزار در برنامه ششم توسعه و کلن برنامه های توسعه، پنجم هم نگاه کنیم همینه، بیشتر مبتنی بر کار برده. یعنی سیاستگزار ما در مجلس نگاهش نگاه آیدیاییه. ما در بحث سندهای مصوب شورای عالی فضای مجازی یه مقداری خودمون به پیشنهاد خود ما شاخصهای انارایی رو گنجوندیم. یعنی اونجا داریم که مثلا در پایان افق 1404 مثلا متوسط سرعت پهنباند موبایل اینقدر باید باشه، متوسط سرعت اینترنت خانگی اینقدر باید باشه، 80% نمیدونم خانوارها به این وضعیت با این سرعت متصل باشه. یعنی ما در بخشی از اسنادمون رفتیم سراغ این که موارد مرتبط با شاخص انارای رو هدف قرار بدیم. در تهیه
بخشی از این اسناد بالادستی شما شرکت داشتید، یعنی تلاشی هم داشتید، حالا یا شما یا حالا در واقع همکاران شما یا کسایی که قبل از شما همچین سمتی داشتن که یه فکری بکنن برای این اسناد بالادستی متنوع، متورم و متعارض؟ چون به نظرم آخرش این مسئله اگه حل نشه، شما فقط وقتی که یک سند مشخص رو هم اصلاح بکنید، باز دوباره نفر بعد شما باز دوباره دست میکنه توی اون کشکول و راه خودش رو میره.
اینا یه برمیگرده به کل ساختار اوکراینی ما. یعنی شما این مروری بکنید و مثلا
متوجه نمیتونید هستم. ولی شما
بله،
یه بخشی از این ساختار اوکراینی بودید.
وزیر هست که قطعاً وزیر هست، نقش هم داره در زمانی که خودش داره سندش بررسی میشه. حالا من به ایراد ساختارهای مقررات گذاری و سیاست گذاری در کشور به وقت خودش خواهم پرداخت اگر مورد سوال باشه، میتونیم در رابطه باش گفتگو بکنیم. اما موضوع ما اینه که شما اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی رو با همدیگه ببینید و بذارید کنار هم دیگه. اصلا یکی از مباحث جدی ما همین بود که تعدد نهادهای تصمیم گیر و قدرت اونا و اتوریتی اونا در تصویب اسناد به گونه ایه که یه جمع واحدن. صبح در جلسه شورای انقلاب فرهنگی میشینن یه تصمیم میگیرن، شما هم یه وزیر یه رأی داری، میتونید به ازای همه اون افراد نظر بدی که بعد از ظهر میری تو جلسه شورای عالی فضای مجازی میشینی یه تصمیم دیگه میگیری. من یه مطلبی رو بگم، حالا به خاطر اینکه بدونید دقت نهادهای تصمیم گیر چقدره، ما وقتی 5G رو اومدیم تو ایران شروع کردیم توسعه دادن، در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی با یه حجمه خیلی گسترده‌ای از سمت بعضی از دوستان مواجه شدیم. شما بر چی رفتید 5G رو توسعه دادید؟ این خلاف سیاست است، نباید تنهای باندو ببرید بالا. خب در صحن شورای عالی فضای مجازی
بخشید بس خلاف چه سیاستی بوده؟ یعنی شما واقعا اجازه نداشتید پهنای باند رو ببرید بالا؟
خب نه، اینکه اونا دیدگاهشون این بود که ما باید متوازن ببریم بالا و مثلا کاربردا رو توسعه بدیم بعد پهنای باند رو ببریم. اونا همواره دعوایی داشتن که چون حوزه محتوا کنده به ارتباطات میگفتن شما فیتیله رو بکش پایین، شما نبر بالا. این دیدگاه بود. ما هم بحثمون با این بود که آقا ما اگر فیتیله رو بکشیم پایین کلی بخشای دیگه میخوابه، شما برید حوزه محتواتون رو درست کنید، اونا رو هول بدید. نمیشه به این ور بگی آقا بخوام من اگر پهنای باند رو بیاریم پایین یا توسعه ندیم، که حالا خب طبیعتاً داستانای سر این افزایش پهنای باند هم ما داشتیم و خب همواره مورد هجمه بودیم در رابطه با این مسئله.
مجاز مجموعه دولت مجاز بخش محتوا که کنده یا پایین تره محتوای داخلی محتوائی. بود
حالا بالاخره اهداف محتوایی، یعنی حالا در قاموس کلی یک کلمه تحت عنوان تهاجم فرهنگی شما اینا رو بگنجونید، وقتی ذهن این گونه باشه برداشتام این شکلی میشه دیگه. خب ما داریم هر 10% رشد پهنبان در کشورها باعث، یعنی همبستگی وجود داره بین رشد پهنبان در کشور، استفاده از پهنبان در کشور و رشد تولید ناخالص داخلی. گزارش‌های متعددی تو این حوزه هست، حالا من میتونم به شما بدم پیوست بکنید به این مسئله. هدف ما با عنوان وزارت ارتباطات یکی از اهداف مهممون اینه که این اقتصاد رشد بکنه. کشور اصلا دولت وظیفه مهمش اینه. بعد خب حالا البته ایشوها مسائل فرهنگی مهمه، یعنی ما ارزان بر این نیست که اونا مهم نیست. اما وقتی ما در بخش ارتباطات با آزادسازی، با ایجاد رقابت، با استفاده از ظرفیت‌های کشور، همه کشور رو هول میدیم برن جلو، توسعه ایجاد میکنن، بعد میایم تو بخش محتوایی اصلا سیاستمون میشه انحصار. یعنی یه بارگی میایم سیاست گذاری میکنیم، میگیم کل تولید محتوا بره زیر نظر یک سازمانی که حدید ما اون سازمان خودش برای اداره خودش دچار، برای امورات روزمره 50 سال گذشته خودش هم دچار مشکل به اسم صدا و سیما. خب این معلومه که چه اتفاقی براش میفته. خب حالا عرضم چیه؟ عرضم بر اینه که این آدما دور هم دیگه میشنن، سیاستهای مختلفی رو تدوین میکنن و این سیاست ها با هم در تضاده. شما هم یه وزیری.
خب حالا شاید بد نباشه حالا خیلی خلاصه و سریع به ما بگید که شما با اون کشکول آرزوها چی کار کردید توی این مدت وزارت؟
ببینید خب بالاخره وزیر که مجری قانونه و طبیعتاً باید یه راهی رو پیش بگیره که پرفورمنس رو بتونه بهینه بکنه توی مدت مسئولیتش، با استفاده از ظرفیت هایی که داره بتونه اون پرفورمنس کاریش رو بهینه بکنه. ما برای این که به این شاخص ها برسیم، حالا نه تنها ما بلکه همه کشورها، برای رسیدن به جایگاه مناسب حرکتشون تابع دو تا پارامتره. یکی اهدافشونه که چه هدفی رو میخوان دسترسی پیدا بکنن، اهداف خود دولت، و دوم منابعش. این های اهمیته که ما اهداف منابع رو ببینیم. من مثال میذارم کشور ایسلند رو. ایسلند هدفش برای اینه که برسه به جایگاه برتر آیدی آی در دنیا، در آیدی آی شماره یک، رتبه یک آیدی آی دنیا مال ایسلند. اما رتبه انارای ایسلند چنده؟ بین 25 تا 30. رتبه بهتری رو نتونسته کسب کنه. چرا؟ چون هدف دولت ایسلندی نبوده که بره آخرین نسخه، نمیدونم، حالا اون اینه که آخرین مدل تکنولوژی رو بیاره و بیشتر بپردازه به ظواهر که من آخرین نسخه ها رو دارم، بیشترین و بالاترین سرعت مال منه. ایسلند هدفش بر این بوده که از کانال ICT تغییر و تحول رو در کشورش ایجاد بکنه و بیشترین رفاه بر مردمش ایجاد بکنه. پس در شاخص IDI با تفاوت قابل توجهی اوله. و دوم منابع. حالا اگر من منابعم بی نهایت باشه میتونم به همه اهداف برسم، طبیعتا منابع ما محدود. ما در ایران در سال 92 به لحاظ هیچ کدوم این شاخص وضعیت مناسبی نداشتم. تقریبا همه این شاخص ها رتبه بالای 120 بود در حوزه ارتباطات فناوری اطلاعات. اهدافی ابلاغی داشتیم. اهداف ابلاغی ما این بود که ما مثلا بریم موتور جستجو توسعه بدیم، ایمیل ملی توسعه بدیم. یه سری اهدافای ابلاغی داشتیم که بعد این کارا را انجام میدیم که بیشتر تو لایه زیرساخت فناوری بود. اما واقعیتش این بود آقای دکتر ناجی که ما شانس زیادی تو این حوزه نداشتیم. چرا نداشتیم؟ چون رقیبای قدرتمند تو این حوزه داشتیم. شما کشورهایی مثل مثلا ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل روسیه، مثل چین، حالا اینایی که خیلی پیشرو هم هستن، سرمایه گذاری قابل توجهی هم کردن، صاحب فناوری هم هستن. شما ببینید چین هنوز هم که هنوز بحثی از سیستم عامل ملی نداره. به ما ابلاغ شده ببینیم سیستم عامل. خب کسی که این سند رو تصویب کرده و در واقع تدوین کرده و آمادش کرده برای ابلاغ، معلومه اصلا با مفهوم اکوسیستم و زیست بوم سیستم عامل آشنا نیست.
احتمالاً فهم اقتصادی هم نداره.
حالا ممکنه اونم باشه در کنارش. شما ببینید که موتور جستجو جز چین که حالا تونسته در کشور خودش موفق باشه و به دلایل متعددی مثلا موتور جستجو بایدو رو جایگزین گوگل کرده، روسیه، ژاپن، کره جنوبی در بهترین حالتهایی که تونستن برنشون تونستن مثلا 40% بازارشون رو برن از گوگل بگیرن. یعنی شما در کل دنیا وقتی نگاه میکنید سهم گوگل، سهم بازار گوگل در جستجو اصلا قابل قیاس، همه سایر تلاش ها رو هم دیگه قابل قیاس با بخش کوچیکی از گوگل هم نیستن. این شرایط دنیاست دیگه، شرایط ابزارهای فناوری و رقابت در دنیاست، یا حالا در حوزه ایمیل یا مابقی. ما یا بس میرفتیم در حوزه زیرساختی تو اقیانوس قرمز، فضای کاملا رقابتی با شرایط نابرابر، منابعمون رو تلف میکردیم، هدر میزدیم شفاف و بدون پرده پوشی، یا اینکه ترجیح میدادیم تو اقیانوس آبی که اون اقیانوس آبی رقابت کمتر و مزیت رقابتی ما بود بیایم تمرکز کنیم. اون اقیانوس آبی ما چی بود؟ خدمات بود. خدماتی که به واسطه تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران بود، بسیاری از این خدمات توسط در واقع کسانی که با ما مخالف بودن و مشکل داشتن در ایران تحریم بود. این شما اوبر تو ایران طبیعتاً نمیتونه کار کنه. بسیاری از خدمات پولی توی ایران قابلیت کار کردن نداره به دلیل تحریم. و ما برخی از ابزارها و افزونه‌های داخلی داریم که میتونست اون خدمات رو تبدیل بکنه به مزیت رقابتی برتر ما. حالا با این منابع محدودی که ما داریم، من وقتی از منابع محدود صحبت میکنم به خاطر که یه ذهنیت داشته باشیم، ما کل بودجه وزارت ارتباطات در 4 سال 8 همت بوده در دوره که بنده وزیر بودم. 2 همتش بودجه جاریه، یعنی خرج حقوق و مزایا و ساختمون نگهداری و از اینهای نگهداری. وزارت ارتباطات در 4 سال 6 همت داره. بایستی بنای فضایی کشور رو توسعه بده، بایستی اینترنت تو روستاها ببره، یعنی توسعه روستایی رو به 80% برسونه، بایستی دولت الکترونیک رو توسعه بده، بایستی زیر ساختهای ارتباطی کشور که در انحصار دولت هست رو ارتقا بده به ظرفیت بازار. خب طبیعتاً باید بره سیستم عامل هم درست کنه، موتور جستجو هم درست کنه، همه اینا باید بره درست کنه با 6 همت. حالا شما اینو ببینید، مثلا بودجه تحقیقاتی گوگل رو برای توسعه های آپشن های جدیدش، من عرض نمی کنم برای کل زیر ساختش، برای آپشن های جدیدش، اینو مقایسه کنید با کل بودجه ما. من اگر همه این 6 همت رو می بردم در موتور جستجو هم سرمایه گذاری می کردم، آخرش هیچ به دستم می اومد. تهش هم کسی نمی گفت اون هدف غلطه ها، می گفتن این عرضه نداره. طبیعت روشن ماست، خاطر اینکه بعد از این مدتی نمیگیم ما اهداف اشتباهه، میگیم این عرضه نداره کارو پیش ببره. ما به قانون نگاه کردیم، برنامه توسعه به ما میگفت شما برو رو کاربرد، اهدافش کاربردی بود، اهداف اقتصادی برای ما گذاشته بود در ماده 2 برنامه 6 توسعه، رشد ارزش افزوده بخش ارتباطات میگه سالانه 19.4% باید باشه، یعنی هدف اقتصادی برای ما گذاشت. ما اومدیم تمرکزمون گذاشتیم رو اینجا و ترجیح دادیم بریم سراغ اقیانوس آبی، بیان بخش خدمت رو تقویت کنیم. من یه مثال بزنم، یکی از حوزه‌هایی که خیلی فشار داشتن که مثلا بایستی بومی سازی بشه، ملی سازی بشه، موضوع در واقع مسیریاب ها بود. ویز شنیده بودید مرتب بحثیم و اسرائیلیه نمیدونم فلانه. حالا من کاری به اون دغدغه ها ندارم، اما ممکنه اونام در جای خودش جای بحث باشه. اصلا یکی از موارد درگیری ما با دوستان در کارگونه تعیین مصادیق، یکی از مصادیق همین بود که مثلا ما پرونده مدیرانمون هم دادگاهی شدن در رابطه با این پرونده.
یه بار اسمشو کامل بگید، کارگروه تعیین مصادیق چی؟
محتوای مجرمانه. اونا حکم میدادن که ویزو فیلتر کنید، حتی مثلا دستور میدادن ویزو حذف کنید، وزارت ارتباطات میگفت خب من نمیتونم فیلترش کنم.
کاملا مستقل از وزارت ارتباطات این،
بله کارگروه. اونجا 6 تا عضو دولتی داره، 6 تا عضو غیر دولتی داره.
دولتی هاش هیچ کدوم
دولتی هم مخالف بودن، اونا یک سیکلی در درون خودشون گذاشته بودن، کارگروه آنلاین درست کرده بودن، از 5 تا عضو که 3 تاش غیر دولتی بود، طبیعتاً تو اون مکانیزم هر چی میرفت رأی میورد. حالا بگذاریم، من وارد اون مباحث نمیخوام بشم. به هر دلیلی ویز اومد و ایران رو تحریم کرد، آی پی آی ایران رو تحریم کرد، یعنی به کاربران ایرانی اجازه اتصال نداد.
یعنی اول قرار بود که شما تحریم کنید یا فیلتر کنید که نکردید،
فشار زیاد که فیلتر بشه. حتی دستور دادن که از پلتفرم حذف بشه. اونا در واقع متقابلن. این زمانی بود که ما شرکت‌های داخلیمون داشتن روی بخش توسعه پلتفرم‌های داخلی مسیریاب کار می‌کردن. دولت هم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای نکرد. نه اومد بهشون سرور داد، نه پهنای باند بدیم، نه این اتفاقات نبود. البته طبیعتاً به خاطر اون رشد اکوسیستمش از مزایایی که دولت برای همه شرکت‌های فناور فراهم کرده بود، اونها میتونستن استفاده کنن.
یه سازمان یا جامعه به این معنی که ساختار مناسب، یعنی آدم ها، روابط اونها، توانمندی فردیشون و امکان هماهنگسازیشون و منابع لازم مثل منابع مالی، تکنولوژی یا سرمایه اجتماعی برای پیاده سازی اقدامات پیشبینی شده وجود داشته باشه. فرضاً برای واکسیناسیون سراسری علیه کووید، نیروهای تربیت شده، منابع مالی جهت خرید واکسن، امکان نگهداری، انتقال و مثل اون باید تو سراسر یک کشور وجود داشته باشه. برای ارزیابی ظرفیت اجرایی متناسب با سیاست، اول عوامل انسانی که هر مجموعه از اقدامات عهده‌دار میشن باید مشخص کرد. بعد باید بررسی کرد که آیا این افراد تو حیطه اختیارات خودشون تو سطح فردی انگیزه، اختیارات، توانمندی و منابع لازم رو دارن و نهایتاً آیا امکان این وجود داره که اقدامات اینها رو با هم هماهنگ و سازماندهی کنیم؟ بهترین پیشرفت موفقیت سیاست گذاری بررسی حمایت پذیری سیاسی اونه. یه بسته سیاستی در صورتی موفقه که بتونه حمایت یا پذیرش همه زینفعای درگیر یا مؤثر رو جلب کنه. بدون پذیرش بازیگرهای مختلف، ضروری ترین راه حلایی که از سطح تکنیکی برخوردارن و حتی قابل اجرام هستن یا متوقف میشن یا آثار عمیق و جبران ناپذیر جانبی به جا میذارن. حمایت پذیری سیاسی تو مواردی که مستقیماً رفاه، فعالیت اقتصادی، احساس نابرابری و یا حس عملیات افراد تحت تاثیر قرار میدن، مهمترین پیش شرط موفقیت یه سیاست یا هزینه‌دار بودنش هستن. عقب نشینی دولت اکوادور از اجرای افزایش قیمت سوخت تو مهر 1398 بعد از مقاومت عمومی که با دستگیری صدها نفر و کشته شدن حدود 80 نفر همراه شد، از مثالایی که راه حل تکنیکی درست و ضروری کاهش کسری بودجه به بن‌بست خورد. وقتی از حمایت پذیری سیاسی تو پارادایم سیاست گذاری صحبت می‌کنیم، معمولا منظورمون چیزی فراتر از رقابت‌های جناحی احزاب درگیر و شانتاژ رسانه‌ایه، بلکه داریم در مورد تصمیم‌گیری‌های در قدرت، رسانه، گروه‌های مختلف جامعه مدنی و شهروندایی صحبت می‌کنیم که منابع، اهداف، ارزش‌ها و باورهای متنوعی دارن که بعضاً با هم متعارضن. یعنی از اجرا یا ادامه یه بسته سیاستی متضرر یا منتفع بشن. لازمه ایجاد حمایت پذیری سیاسی پایدار شنیدن صدای کلیه ذینفعای متأثر از یک سیاست از مسیرهای متنوع است. یه دست نبودن گروه‌های تصمیم‌گیر یکی از شرایطی که حداقل شدن تعارض منافع رو تو مرحله طراحی بسته سیاستی تضمین می‌کنه. تو مواردی مثل شکل دادن یک اکوسیستم تکنولوژی یا صنعتی، نیازمند شنیدن انعکاس نظر کلیه ذینفعایی هستیم که گروه‌های مختلف و در داخل دولت، حاکمیت، کاربران و مصرف کننده های عادی، صنایع مستقیما درگیر و دست‌اندرکاران اجرایی نمایندگی می‌کنند. نشنیدن صدای متنوع مصرف کننده نهایی ممکنه باعث بشه که نیاز به حمایت پذیری و سیاسی احساس نشه، اما تو بلند مدت استکاک‌های اقتصادی و نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کنه. در نظر نگرفتن محدودیت‌هایی که مسئولین اجرایی باش درگیرن، پیاده سازی اهداف رو ناممکن می‌کنه و یه دست بودن نخبه‌ها منجر به حذف اولویت‌های یک اکوسیستم عمومی میشه.
خب در کنار این فضایی که اونا تحریم کردن و ما هم نیاز داخلیمون رو به رشد بود، دو تا مسیریاب در ایران شکل گرفت، هم نشان هم بلد، که امروز احتمالاً شما استفاده میکنید. برای شما سوال نیست مثلا نشان درآمدش چیه؟ فکر میکنین امروز درآمدی داره؟ بله درآمد داره. چگونه درآمد داره؟ چه چیزی باعث شد که نشان اقتصادی بشه بتونه بقا پیدا بکنه؟ توسعه اسنپ، توسعه تپسی. اسنپ و تپسی وقتی شما میخواید یه سفر بری یا به اصطلاح خودشون میگن یه راید داشته باشی، نیاز دارن که در ابتدا از مبدا مقصد مسیر رو محاسبه بکنن، چقدر ترافیک، چقدر طول میکشه، میزان ترافیک چقدره، چه زمانیه، نیاز به این اطلاعات دارن. الان هر سفری که اسنپ میخواد انجام بده یه ریکوست میفرسته سمت نشان، از نشان میپرسه این مسیر چند تا راه وجود داره، نزدیکترین مسیرش کدومه و چقدر طول میکشه. اون عددی که به عنوان قیمت میاره به شما نشون میده، 1 ساعت 26000 تومان، 1 ساعت میشه 60000 تومان، وابسته به این پاسخیه که نشان داره بهش میده. و حالا چون برخی از اعداد و ارقام تبادلات مالی اینا محرمانه است بین خودشون، منم حالا درست مطلعم، بنا نیست این اعداد رو بیان بکنم، ولی امروز بقای اقتصادی اینا به یه اکوسیستم دیگه است. اگر من در اون اقیانوس آبی، ما از در اون اقیانوس آبی از ظرفیت توسعه خدمات استفاده نکرده بودیم، منابع کشور رو می‌بردیم به سمت اینکه به جای اینکه بریم افرادی که در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال فعالن، یعنی کاربران، بزرگترین سرمایه اقتصاد دیجیتال کاربرانن، اینا رو توسعه بدیم و بیایم به جای این که بریم زیر ساخت مثلا فلان حوزه رو توسعه بدیم که حالا به مزاق یه عده‌ای خوش بیاد، بریم این 30 میلیون آدمی که تو مناطق روستایی و کمتر برخوردانه رو بیاریم متصل بکنیم به شبکه که اینا بشن مشتری اسنپ، مشتری تپسی، قابلیت استفاده اینا رو داشته باشن. اون نیاز اساسی در کشور که مسیریابی بود دوچار در واقع معضلات مابقی میشد. چیزی که باعث میشه که امروز نشان و بلد بتونن رو پای خودشون وایسن، توسعه خدمات توسط یه بخش دیگه است. این که من در ابتدای دوره
مشخصا بگید نقش شما چی بوده، نقش دولت چی بوده برای این توسعه، چون اینها به هر حال به نظر میاد
اقتصاد دیجیتال دولت هم چند تا نقش مختلف داره، یه بخش زیر ساخته، یه بخش طبیعتا تنظیمگری است، بخشش هم تمام سازی است. دولت در همه اینا این کارا انجام داده. شما فکر کنید الان ما شبکه 4G در سراسر کشور نداشتیم، نمیتونستیم شبکه دسترسی بر مردم فراهم کنیم، آیا اینا به نقطه سربسری اقتصادی میرسیدن؟ آیا مثلا فیلم و نماوا که امروز میتونن مردم رو سرگرم بکنن، اگر تعداد مشترکین متصل به شبکه با سرعت مناسب به حد مناسب نرسیده بود، امروز میتونستن به نقطه سوداوری برسن، بقاشون رو ادامه بدن؟ نمیتونستن ادامه بدن دیگه. یه بخشیش هم از تسهیلگریه که تو اوضاعی مختلف دولت در قالب حالا صندوق نوآوری، در قالب معاونت علمی ریاست جمهوری، در قالب خود طرح نوآفرینی وزارت ارتباطات برای ارتقای اکوسیستم توانمندسازی اینا رو پیش برد.
واقعا توانمندسازی ها مؤثر بود؟
بله حتما مؤثر، نمیشه که مؤثر نباشه.
یعنی خود اکوسیستم هم همچنین اعتقادی داره که استفاده کرده از این توانمندسازی ها و ازش در واقع بهره برده؟
به نظرم اینو بعد از خودشون پرسید، ولی بله قطعا بی تاثیر. اگر ما نمیتونستیم چنین شاخصی داشته باشیم، شاخص جی آی کشور چگونه از 120 میرسه به 60؟ مگه شما نیرو انسانی تفاوت کرده؟ همینجوری که تو هوا نمیچرخه مثلا 120 شما بره بشه 60، مثلا یه سری نیروی انسانی، یه سری تالنت جدید شما اینترنت دانلود کردی و آوردید. خب اینو تالنتا که موجود بوده، همونی که تو سال 92 بوده همون هم تو سال 1400 بودن، بلکه برخی اینا به دلیل برخی از تکانه ها کشور رو ترک کردن. اون بخشی که مونده تونسته 60 رتبه در دنیا جایگاه ایران رو ارتقا بده. خب پس ما بنامونو بر این گذاشتیم که بریم تو اقیانوس آبی حرکت کنیم، فضایی که قدرت در واقع بیشتری داریم و رقابت کمتری وجود داره، و اونا بیان یه سری در واقع لوکوموتیو هایی بشن که ما در ابتدای دوره مسئولیت هم من گفتم ما هدفمون بر اینه که 5 تا یونیکورن تو کشور داشته. این یونیکورن ها کشندن ما بقیه.
تعریف یونیکورن رو هم بگید برای ما.
شرکت هایی با ارزش بیش از 1 میلیارد دلار.
و حالا چند تا داریم؟
الان از ذهن من همین الان 2 تا آلردی داریم. حالا
اسم نمیبرید؟
چرا، دیجی کالا به نظر من میتونه این ارزش رو داشته باشه. خود اسنپ هم امروز حالا مثلا بین 800 حدود 800 تا 1 میلیارد دلار. اگه ما تکانه ارزی نداشتیم، قیمت دلار این گونه در واقع رشد نکرده بود، ما همین الان همه اینا بیش از، یعنی بیش از 5 تا همین الان داشتیم. ولی به نظر من این دوتا امروز این ظرفیت رو دارن. این به گواهی من نیست، برخی از شرکت های بین المللی هم که اومدن ارزیابی کردن الان ارزش اینا رو این حدود میدونن به دلیل حالا اون یوزر بیس این که اینا دارن. خب ما پس سیاستمون این شد که بریم اهداف رو قرار بدیم. این خیلی مهمه آقای نازی که من عرض میکنم. ما سیاست وزارت ارتباطات رو در دولت 12 که مسئولیت مستقیم به بنده بود گذاشتیم رشد اقتصاد دیجیتال. اصلا توسعه اقتصاد دیجیتال شعار اول ما بود. بنابراین اصلا همه عملگرهای ما در این مسیر هماهنگ شدن که رشد اقتصادی رو پیگیری بکنن. ما سهم تولید ناخالص داخلی یعنی ICT در تولید ناخالص داخلیمون در سال 1392 1.7% بود. در سال 1396 2.2% بودیم و در سال 1399 بنابر آخرین آمار مرکز آمار 6.4%. پیش بینی میشد که در سال 1401 این عدد به 7.2%
این سهم خالصه دیگه.
بله دیگه. یعنی اسنپ و تپسی اینا میرن تو اون دیجیتایز اکونومی و عددی که اونجا میگن و عدد ما
باید خیلی بزرگتر باشه.
بله بسیار بزرگتر. ما کاری به اون هزینه مثلا چیز نداریم، هزینه ای که مثلا راننده ها برای حمل و نقل میگن، اون جزء اقتصاد حمل و نقله. ما خود اسست اسنپ رو به عنوان یه شرکتی که حالا تو این حوزه ایجاد شده. نه خب حالا شما میبینید که این 4.5 تا 6.4 خیلی تفاوت. حالا اگر شما با کشورهای OECD مقایسه بکنید
بدون رو خود سطح عدد لول رو، سطح عدد رو لیول یا رشدش رو،
عدد لول رو، اونام در هسته اقتصاد دیجیتال هم حدود 5%. اما در مجموع اقتصاد دیجیتال و بد ویژن دیجیتالیز اکونومی اونا 16
و ما
6.4. یعنی ما یه گپ بزرگی داریم در حوزه کاربرد. همون شاخص ایدی هم داره به ما همینو میگه دیگه. امتیاز 3.57 ما که پایینه، یعنی ما در حوزه کاربرد هنوز خیلی راه داریم، خیلی کار داریم، خیلی جای جهش داریم. پس ما تلاشمون رو بر این بردیم که ولو اگر میخوایم تهدیدات رو بیایم به حداقل برسونیم، به جایی که بریم منابعمون رو اتلاف بکنیم در توسعه زیرساختایی که قطعا با شکست مواجه میشیم، نه ما شکست بخوریم، خود کمینی نیست، آلمان یعنی مثلا عقلش نمیرسه، فرانسه عقلش نمیرسه برای این کارو بکنه، پولشو نداره
سر موتور جستجو بزنه،
چرا نمیرسه این کاری بکنه
یا پیام رسان بسازه.
شما ببینید آلمان رو مطالعه بکنید، ببینید چی کار کرد. آلمان تو 2014 وقتی رسید دید از عرصه توسعه اقتصاد دیجیتال عقب مونده و خب شرکت‌های آمریکایی و چینی اومدن سبقت گرفتن و به سرعت دارن بالا میرن، اومد یه مبحث رو مطرح کرد تحت عنوان انقلاب صنعتی 4. 2015 آقای کلاس شوب توی در واقع اجلاس داووس اومد اینو تحت عنوان اینداستری 4.0 مطرحش کرد. آلمان میگفت من بنز دارم، بنز مال منه، حالا اینو میکنمش بنز هوشمند، صنعت دارم، صنعتمو هوشمند میکنم، ابزارهای کشاورزی هوشمند رو توسعه میدم، من نمیبرم منابعمو در توسعه یه چیز مثل گوگل هزینه بکنم که بعد نتونم پیش برم. حتی خیلی از کشورهای دیگه هم کم کم به این جهمندی رسیدن که نران تو این حوزه رقابت سخت. شما امروز دیگه اثری از نوکیا نمیبینی در دست مردم، یعنی ترجیح دادن حوزه اقتصادشون رو بیارن یه جای دیگه. تو این حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال اومدن اهداف خودشون و سهمای خودشون رو تو این اقیانوس آبی خودشون هر کدوم تعریف کردن و بعد که حالا رشد کرد اومدن با یه نقطه تعادلی برسن که بشینن کار رو کنن. حالا برخی بر ما خورده میگرفتن، میگفتیم خب حالا اومدی شما خدمات رو درست کردید، آمریکا اومد ما رو تحریم کرد در حوزه مسائل زیرساختی. خب ببینید اگر آمریکا ما رو تحریم کرد ما یه بخش دیگه داریم. شما به من میگید بیا برو توی اقیانوس قرمز در حوزه‌ای که رقابت سنگینه، اوغلا و بزرگان اقتصادی دنیا هم توش موندن، بیا برو با یه عده بجنگ، پولتو دور بریز و بعدم به خاطر این که اقیانوس قرمز رو به تعبیر خودتون که چنین اتفاقی نمیفته تبدیلش بکنی به اقیانوس قرمز، بیا برو اقیانوس آبی برو فیلتر بکن، یعنی در برابر افکار عمومی تام وایس، یعنی سرمایه اجتماعی تام نابود کن.
ولی باز پاسخ اونها رو ندادید.
حالا عرض میکنم این بخشم تکمیل بشه. پس اونا هم عقلشون میرسید که بیان گوگل رو فیلتر کنن تو کشور خودشون. حالا به چین نگاه نکنید، چین یه یوزر بیس جمعیتی 1 میلیاردی داره، یه زبان خاص داره، یعنی اینا تفاوتای ماهویه که اصلا ما با اونا زمین تا آسمون تفاوت داریم، یه سرمایه عظیمی داره تو این حوزه، یک اقتصاد قوی داره، ما هیچ کدوم اینا نه، ما بودیم 4 سال و 6 همت پول که به هیچ کدوم از 6 همتی که تو دولت 11 هم 6 همت بود، ولی 6 همتی که نرخ دلارش 2000 تومان بود در دوره ما متوسط مثلا شما فرض کن 17000 تومان. یعنی همون 6 همت هم ارزشش کلی افت پیدا کرده بود. خب حالا شما به ما میگی بیا برو این کارو بکن، من میگم آقا من نه در برابر سرمایه اجتماعی میتونم وایسم که به اهداف شما برسم، اهداف رنگارنگ شما برسم، کشکول آرزوهای شما برسم، نه اینکه میتونم این فرصتی که الان در اختیارمه رو نابودش کنم. من اگه الان اسنپ، وقت توسعه پیدا کردن اسنپ الانه، وقت توسعه پیدا کردن ابر آروان الانه، وقت توسعه پیدا کردن نشان الانه، وقت توسعه پیدا کردن آیوتی الانه. الان اگر سرمایه گذاری کردی، من اگر پولمو بیارم برم تو اوضاعی که شما میگید سرمایه گذاری کنم، خیانت کردم به کشورم، چون کار نمیتونم بکنم. حالا این تضاد ماست. اونا به ما میگفتن اگر آمریکا تحریم کرد چی کار کردم؟ گفتم خب باشه، اون وقت شما سرمایه اجتماعی دارید، شما در برابر مردمت نیستادی. امروز کسی از استارتاپ ایران، حالا زده انقلاب و کسانی که مریضن و نمیدونم غرض دارن، کسانی که میرن دنبال اپلیکیشن های ایرانی رو ریپورت میکنن در گوگل و اپل که حذفشون کنن، حالا امروز میان مثلا میگن آروان عامل قطع اینترنت تو ایران بوده، این حرف بی ربط میزنن. ولی استارتاپ های ایرانی میدونن که همه شرکت های بین المللی پس از خروج آمریکا از برجام عذر شرکت های ایرانی رو خدمات ابروشون خواستن، و اگر این آروان نبود امروز اینا نمیتونستن به حیات به بقای خودشون ادامه بدن. این سرمایه اجتماعی اکوسیستمه. این آروان اومد اینیبل کرد و ما به عنوان دولت پولی خرج نکردیم اونجا. اینا به من میگفتن، شما یعنی دوستان سیاستگزار تکلیف میکردن من که شما بیا برو پول وزارت ارتباطات دیتا سنتر 1000 رکه بزن. خب معلومه که من اگر میرفتم دیتا سنتر 1000 رکه میزدم، طبیعتا وقتی هم بعد این کار رو انجام بدم بعد مناقصه میگذاشتم، مناقصم گریدی که میخواست معلوم بود برنده شرکت های متعلق به کدوم نهادها و سازمان ها. پول وزارت خونم میدادم به اونا، لذت میبردن، در ابتدا ازم تعریف میکردن، در انتهای دوران میگفتن یه آدم بیورزه بود رفت، مثل سایر بیورزگان.
چرا با زیر ساخت نیاز نداشتیم به این دیتا سنتر ها؟
نه من به عنوان دولت باید برم تو این حوزه سرمایه گذاری کنم. به من چه که برام زیر ساخت بخش خود. شما اقتصادی بکن بخش خود، بخش خصوصی میره سرمایه گذاری میکنه. درست
این کارو شما کردید؟
بله ما هم این کارو کردیم. به جایی که من برم به عنوان دولت مداخله بکنم، تصدیگری بکنم، شرایطی به وجود آوردم که همه این چارچوب های اکوسیستم استارتاپی که با هم رشد میکنن، خدماتو میارن بالا، همشون بتونن اون زیر ساخت ابری که جزء زیر ساخت های حیاتی کشور هم استفاده بکنن. و امروز یه بخش پویا داره اداره میکنه، یعنی دولت اداره نمیکنه اون کار رو. من پولم رو بردم در این که توسعه دسترسی و زیرساخت های دسترسی افزایش بدم، یعنی این که 30 میلیون ایرانی متصل در سال 96 رو تبدیل بکنم به 70 میلیون تحویل بدم. این مهمترین کاری بود که من بعد انجام میدادم. من جمع‌بندی بکنم عرایضم، ما نگاهمون رو در این کشکول آرزوها و اسناد بالادستی بر این قرار دادیم که به جای این که نگاه های در واقع زیر ساخت محور برخواسته از یک سری نگاه های ایدئولوژیک رو هدف قرار بدیم بدون فراموش کردن اونها، محور توسعه‌مون رو قرار بدیم بحث اقتصاد دیجیتال، و دوم تکیه بر رشد جایگاه ایران در شاخص آیدی. این محوری بود که ما انتخاب کردیم، بنابراین مأموریت حتی توسعه شبکه ملی اطلاعات رو بردیم ذیل سازمان فناوری اطلاعات، که وظیفه اصلی سازمان فناوری اطلاعات مطابق با دستوری که برخواسته از قانون و دستورالعمل‌ها و اسناد بالادستی بود، توسعه اقتصاد دیجیتال بود. یعنی بنا نبود اقدامی بکنه خلاف اقتصاد. به اقتصاد میرسید، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اینو اتفاقات هم رخ میده. حالا البته اگر عرض میکنم مجدد، اگر شما محدودیت منابع نداشته باشی اون وقت همه چی رو داری. شما محدودیت منابع داری و با یه واقعیت های مواجهی که بایستی باهاش کنار بیاری.
راستش من میخوام خواهش کنم که با توجه به اینکه این تیکه بحثم طولانی شد یه کار بکنیم برای ادامه. من چند تا سوال مشخص دارم از شما که شاید ترجیح من اینه که شما اون کلاه سبقه سمتتون رو که وزیر ارتباطات بودید بردارید از سر و به عنوان کارشناس در این حوزه به ما پاسخ بدید، و توی قسمت آخر من یه سری نقد های یک مشخصی که حالا دسته بندی کردیم از عمل کرده شما رو باز برگردم بهش و شاید یه سری صحبت ها رو اونجا
بشه. من از اولش هم کلا سرم نبود ولی خب در خدمت شما هست.
بسیار خب آقای مهندس، شما به نقش دولت در توسعه یه بخش ICT پرداختید و در موردش صحبت کردید. یعنی یکی از این کارها حوزه تنظیمگریه که ظاهراً حوزه پرمناقشه و بسیار مبهمی هم هست در کشور ما متاسفانه، به خاطر اینکه شاید یه بخشش برگرده به همون تعارض بین اهداف. یه بار خیلی سریع برای ما میگید که نقش دولت در حوزه تنظیمگری در بخش ICT دقیقاً چیه و چی باید باشه؟
سوال خوبیه و مطلب به نظرم خیلی جذابیه. امیدوارم که این بحث هم مفید باشه، چون خودش بحث مفصلیه، انقطاعی بین بحث قبلی و فعلی به نظرم ایجاد شد. تو عصر اقتصاد دیجیتال حالا تو دنیا اگر نگاه کنیم، دولت‌ها تصدیگری رو کنار گذاشتن و به مبحث تنظیمگری بیشتر می‌پردازن. حالا بگذاریم که تو کشور ما همچنان این معضل تصدیگری دولت هست، اما دولت‌ها یه نقش مهم‌تر هم دارن در عصر اقتصاد دیجیتال و اون توانمندسازی. حالا بهش می‌پردازیم بعداً، ولی حالا چون بحث کلانش بود گفتم عرض بکنم. حالا می‌ریم سراغ بحث تنظیمگری. ما سه عصر تنظیمگری رو تو دنیا داشتیم. ورژن اولیه تنظیمگری با مداخلات گسترده دولتی بوده که گذشته زمانش. بخش دوم در واقع دوره مقررات زدایی بوده، دیرگولیشن، که مبتنی بر اون توافق واشنگتن و نگاه‌های لیبرالیستی و تکیه بر در واقع مکانیزم بازار و دست نامرئی آقای اسمیت و اینها، که طبیعتاً شما به مکانیزمش خیلی بیشتر از ما آشنایی، به رسمیت شناخته شد و خب یک تحول عمده‌ای رو به وجود آورد با مفهوم شکست بازار. یه مقدار رو به افول رفت و دوره فعلی که بیشتر شده باز تنظیمگری، یعنی نقش دولت رو نادیده نمیگیره، باز تنظیمگری است و اصطلاحاً ریگولیشن. و اینجا در واقع لزوم حضور نهادهای تنظیمگر هست. حالا ما چون یک کلمه تنظیمگری رو به کار میبریم، به نظرم بعد این سیر تحول تاریخی این واژه هم در نظر بگیریم، چون هنوز برخی از دوستان هست وقتی بحث تنظیمگری به ذهن میاد برمیگردن به اون نسل اول تنظیمگری، در صورتی که این کلمه تنظیمگری در طول سالهای متمادی یک تحول جدی پیدا کرده و ما باید روندهای جهانی تنظیمگری رو باش آشنا باشیم. ما سه روند در ساختار تنظیمگری داشتیم، یعنی یکی خب این عرصه سیر تطور خود تنظیمگری بود و ما سه تا روند در تنظیمگری میتونیم ببینیم. روند اول این بوده که کم کم نهادهای تنظیمگر به سمت استقلال رفتن از دولت ها. حالا این استقلال یه جا کامله.
بخشید قبلش به نظرم لازمه بگی تنظیمگری در دولت، در تنظیمگری یا حالا هر تنظیمگر کارش چیه، دقیقاً باید چی کار بکنه، اینو بگی تا بعد بریم سراغ استقلال.
ببینید خب در دوره تصدیگری اولیه با دوم با سوم فرق میکنه دیگه، اون مکانیزمی که عرض کردم این
میخوان بخواد اینکه بس کوتاه بشه مفهوم فعلیشو بگی.
مفهوم فعلی تنظیمگری که وظیفه تنظیمگری دولت چیه؟ وظیفه تنظیمگری دولت دوباره برمیگرده به همون اهدافی که تدوین کرده، یعنی نمیتونه خارج از اون اهدافی باشه که لحاظ کرد، اما اساسش بر اینه که یک شرایطی رو فراهم بیاره که هم به رشد اقتصادی بازیگران، هم به ماکسیموم سازی یعنی بهینه سازی شرایطی رو فراهم کنه، از ارائه کالای عمومی، تضمین ارائه کالای عمومی به همه و ایجاد دسترسی عادلانه برای همه، از اینکه اقتصاد بتونه رشد بکنه و دوچار مشکل نشه، رقابت رو بتونه تنظیم بکنه که بازیگران مختلف درش بتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن. به نظرم این جزء محورهای فعالیت‌های تنظیمگر که باید پیش ببره دونه به دونه اینا رو.
بله
سه تا روند اول استقلال نهاد تنظیمگر بود که این نهاد تنظیمگر یک میانجی بین دولت و بخش خصوصی هم باشه. حالا استقلالش یه جاهایی نهادی است، یه جاهایی به این سمت میره که نه، با مشارکت همه ذینفعان، یعنی به صورت مولتی استیک هولدری در واقع بشینن و در رابطه باش صحبت کنن. روند دوم ادغام نهادهای تنظیمگره، نهادهای موازی تنظیمگر تو دنیا دارن ادغام میشن به سمتی که کاراشونو بتونن پیش ببرن و مؤثر باشن. و سوم تفکیک نهاد تنظیمگر و سیاست گذاره، اینم به عنوان یک رونده. یعنی به نوعی
بود، یعنی یه دونه تفکیک از دولت داشتیم تو روند اول، حالا تفکیک از سیاست گذار.
بله، به خاطر اینکه استقلال نهاد تنظیمگر رو دارن فراهم میکنن، سیاست گذار و تنظیمگر هم دارن تفکیکش میکنن که از دست نره دیگه، اهداف کلی قابل تریس باشه. در واقع سیاست‌های کلی میشن ورودی نهاد تنظیمگر برای اینکه تنظیم بکنه بازارش رو. ما این روندهای کلی بود که حالا به نظرم باید بهش میپرداختم. اما نهادهای تنظیمگری تو ایران تو حوزه ICT چی جوریه؟ این سوال شما به نظرم الان باید بهش بپردازیم. ما در ایران نهاد سیاست‌گذار داریم، شورای عالی فضای مجازی، یک ایده بسیار خوبی که به تدبیر رهبری شکل گرفت و این نهاد شکل گرفته، بنا سیاست گذاری بکنه، یعنی هدفش اینه که سیاست گذاری بکنه. اما یک مشکل جدی داره، مشکل جدیش هم اون تعبیر آقای نسیم نیکولاس طالب در اون مجموعه اسکین این دی گیمه، یعنی اینا ریش در گرو ترجمه میکنیم، حالا ترجمه من
در بازی،
حالا به نظرم خاک خورده بودن شاید تعبیر بهتری باشه. آدمایی که تو این نهاد سیاست گذارن اختیاراتشون با مسئولیت‌هاشون تطابق نداره. یعنی یه تصمیم اونا میگیرن ولو اینکه الان یه تعدادی اکثریت که با دولت نیست، حالا طبیعتاً هم این نهاد سیاست گذار، البته یه بحثش اینه که مردم که رأی میدن طبیعتاً انتظار دارن در یه سری سیاست هم تغییر به وجود بیاد، ولی برای این شؤونات دولت هم لازم بشه. حالا بگذاریم دولت که در اکثریت در این نهاد نیست، حالا رئیس دولت و عنوان رئیس اون شوراست، ولی در رأی گیری و مکانیزم تصمیم گیری آرای مردم تأثیر کمتری داره، چون بالاخره این روند با افرادی است که حالا الزاماً با مکانیزم انتخابی منصوب نشدن. دوم بر این که اون آدم‌هایی که حالا به مکانیزم انتصابی هم اومدن و مشغولن و فعالیت میکنن خاک خورده این مسیر نیستن، ریش در گرو یا حالا پوست در بازی به قول آقای نیکولاس طالب ندارن. نکتش هم اینه که تصمیمی که اونجا میگیرن، ولو حالا سایر وزرایی که اونجا هستن، مثلا وزیر علوم، وزیر آموزش پرورش، تو اونجاست تصمیم میگیره، عواقب این تصمیم مردم کیو میشناسن؟
وزیر ارتباطات.
یعنی شما حالا اونجا هرچی میخوای برو یقه چاک بده، داد بزن، فریاد بزن، بگو آقا این کار غلطه. ما در جلسات شورای عالی فضای مجاز دولت قبل حالا تقریبا به دست به یقه شدن هم رسیدیم با برخی از عزیزان دیگه، ولی حالا این دست به یقه شدنه که فایده ای نداره، بالاخره مصوبه میاد بیرون، مصوبه ولو همکار شما که وزیر دیگری است در کنار شما نشسته، نسبت اون رأیی که داره میده و تصمیمی که میگیره پاسخگو نیست. اون عضو حقیقی هم که اونجاست که اصلا پاسخگو نیست. حالا شما بگو آقا با توجه به شرایط بازار تصمیمات شما غلطه، حالا یکم شاید تحملت بکنن، بعد از یکم خب دیگه تبدیل میشه به عنصر نامطلوب دیگه، اینا هم دوباره وارد بازی‌های سیاسی میشه. پس اشکال اول مهم این نهاد سیاست‌گذار اینه که در واقع آدمای خاک خورده نیستن، یعنی آدمایی نیستن که دستشون به کار باشه. نه تنها آدمای خاک خورده نیستن، بلکه افرادی درش حضور پررنگ دارن در این شورای سیاست‌گذار که شما وقتی مرور می‌کنی می‌بینید که سازمان صدا و سیما اصلا نقش بسیار پررنگی اونجا داره. نگاه صدا و سیمایی‌ها ذاتاً مخالف توسعه فضای مجازی، یعنی تمام مراقبت اونها اینه که این فضای مجازی داره توسعه پیدا می‌کنه، صدا و سیما چی شد؟ رسانه ما چی شد؟ یعنی فکر میکنن کل فضای مجازی رسانه است. اینو من بارها در زمان در واقع وزارت هم مطرح کردم. بشینید رسانه نوین رو به رسمیت بشناسید، یه بار مسئلتون رو با رسانه حل کنید. همه فضای مجازی که نمیشه رسانه که.
به طور خلاصه شما میگید که توی این نهاد سیاست‌گذار تعارض منافع جدی.
تعارض منافع جدی و استکاک جدی با برنامه‌های توسعه‌ای داره. شما یک اقتصاددان تو مجموعه نمی‌بینید. تمام این افرادی که تو این شورای عالی فضای مجازی هستن رو ردیف بکنید، یه بار مرور بکنید، رفته در بودجه قانون بودجه مجلس یه می‌بینیم یه ردیف مثلا چند صد میلیاردی اونجا دیده که من از حق صدور پروانه فعالیت برخی از شرکت‌ها بیام درآمد داشته باشم. کی گفته سیاست‌گذار باید وارد تنظیمگری بشه؟ یا در برخی از مراحل پاشونو جلوتر می‌ذارن وارد کار اجرایی میشن، یعنی میان لباس اجرایی میپوشن. سه سال اول درگیرن با وزارت ارتباطات برای که ساختمون رو از آن خودشون بکنن، سه سال دوم درگیرن با آقای روحانی برای اینکه صبح تا شب دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی هستن و فشار بیارن که توسعه آی سی تی رو متوقف بکنن. تو سه سال سوم حالا یه مقداری میره سراغ کجدار و مریضی، بالاخره یه جوری کار استخون لای زخم پیش بره. ما نهاد رو به درستی تشخیص دادیم، تدبیر رهبری برای تشکیل این نهاد بی‌نظیره، اما واقعیت اینه که تشکیلات این نهاد، نوع اختیاراتی که برخی میان براش قائل بشن، چرا؟ چون دولت پاسخگو باشه اما اختیار نداشته باشه، اختیارات دولت رو بکشیم ببریم جای دیگه. و خب طبیعتاً اون گروهی که علاقمندن یک سری سیاست‌هایی رو ابلاغ کنن همواره میگن ما باید اینو قدرتمندترش کنیم، از اختیارات دولت کم کنیم. این اشکال نهاد سیاست‌گذار ماست. حالا میگم تو لایه تنظیمگری. در تنظیمگری ما برای بخش آی سی تی چند تا تنظیمگر داریم بنابر قوانین مختلف. ظاهرش اینه که ما یک کمیسیون تنظیم مقررات داریم که این کمیسیون تنظیم مقررات بنابر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات شکل گرفت. بنا بوده 7 عضو داشته باشه، وزیر ارتباطات و نماینده سازمان برنامه و وزارت اقتصاد طبیعتاً از سمت دولت و رئیس سازمان تنظیم مقررات که بازوی اجرایی این کمیسیونه که وظیفه نظارت و پیگیری مصوبات این کمیسیون رو داره، و سه عضو صاحب نظر، یعنی ترکیبش اینه. رئیسش هم وزیر ارتباط.
مأموریتش یه بار دیگه،
مأموریتش تنظیمگریه.
یعنی چی دقیقاً تنظیمگری؟
دقیقاً بعد از خصوصی سازی مخابرات و گرفتن نقش تصدیگری
مستقیم دولت
در قانون شهر وزارت، وظایف وزارت ارتباطات دو تا وظیفه میذارن بر عهده وزارت ارتباطات. یکی سیاست‌گذاری توسعه است که در قالب شورای عالی فناوری اطلاعات، یکی تنظیمگری است که این تنظیمگری شامل تعرفه گذاری، تقسیم منابع، نظارت و رعایت حقوق مصرف و همه اینا میاد تو این چارچوب. توسعه سرمایه گذاری همه میاد تو اینا، به اینا میدن. بعد که به حکم رهبری شورای عالی فضای مجازی تشکیل میشه، بخشی از وظایف وزارت ارتباطات که در حوزه سیاست گذاری جدا میشه، طبیعتا میره تو اونجا که حالا اون شورای عالی فناوری اطلاعات به نوعی منحل میشه، تبدیل میشه به شورای اجرایی. این وظایف وزارت ارتباطات که سیاست گذاری میتونه بکنه وزیر، اینا گرفته میشه میره تو اون مجموعه سیاست گذار. که عرض کردم این البته این فرایند که سیاست گذاری رو یک نهاد سیاست گذار انجام بده و نهاد سیاست گذار با نهاد تنظیمگر با هم دیگه متفاوت باشه، کلان روند دنیاست. اما اون نهاد سیاست‌گذاری که درست باشه، کارکرد درستی داشته باشه، حالا تو همین نهاد تنظیمگری همه اختیاراتو نداره.
یعنی همه اختیاراتی که تنظیمگر باید داشته باشه،
تنظیمگر باید داشته باشه. در قانون میگه چی؟ میگه تصویب حق امتیاز و جرائم با هیئت وزیرانه. یعنی اگر ما بخوایم پروانه رو بدیم حق امتیاز بگیریم، ما نمیتونیم بذاریم، باید بره دولت تصویب کنه. یعنی ما تصویب میکنیم، تصویب ما میره تو کمیسیون اقتصادی دولت، کمیسیون اقتصادی دولت بررسی میکنه، میاد تو صحن دولت، دولت تصویب میکنه، بعد ابلاغ میشه. این یک چنین فرایندی داره. تنظیم رقابت و شورای رقابت،
عجب،
کمیسیون تنظیم مقررات نقش رقابتی نداره طبیعتاً، چون شورای رقابت به وجود اومده. این همون به هم ریختگی ساختاری نهاد تنظیمگریه. خب حالا اینا دنبال این بودن که مثلا در دوره ما یک نهاد تنظیمگری هم برای بخش فناوری اطلاعات به وجود بیاریم، که من جلو این وایستادم که مثلا میگفتن سازمان فناوری اطلاعات بیاد بشه تنظیمگر حوزه فناوری اطلاعات، مقررات گذاری حوزه فناوری. من گفتم ما کمیسیون تنظیم مقررات داریم، روند جهانی اینه که اینها رو
مستقل
مثلا من میگم چی کار کردیم که این روال رو اصلاح بکنیم. خب پس 7 عضو داره. بعد در یه مرحله شورای عالی امنیت ملی میاد 2 عضو دیگه بهش اضافه میکنه، یعنی وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح بعد از خصوصی سازی مخابرات میان اضافه میشن به ترکیب این کمیسیون، میشه 9 نفر. قانون شرکت ملی پست که به تصویب مجلس میرسه 2 نفر دیگه هم اونجا اضافه میشن که اون 2 نفر هم با حکم وزیر ارتباطات. حالا جالب بر این، اون 3 عضو صاحب نظر رو وزیر ارتباطات بعد معرفی کنه دولت، دولت رأی بده. اینجا نه، خود وزیر ارتباطات مستقیم میتونه حکم بزنه. یعنی خیلی ناهمگون خود تشکیلات این کمیسیون، خودش به لحاظ قانونی خیلی ناهمگونه، ولی بالاخره یه نهاد تنظیمگریه که تلاشش رو کرده که بیاد کار رو پیش ببره. واقعیتش بر اینه که این نهاد هم استقلال نداره. چون حالا گفتی کلاتو وردار، من کلامو اگه وردارم
استقلال از دولت، از
دولت و از وزارت ارتباطات. چون ببینید وزارت ارتباطات تصدیگر هنوز بنابر قانون، یه جاهایی مثل شرکت زیرساخت که بنابر قانون انحصارا دست دولته، دولت داره تصمیم گیری میکنه، یعنی وزارت ارتباطات داره تصمیم گیری میکنه، خودش یه بازیگره تو اینجا. توی کشوری مثل مثلا برخی کشورهای دیگه وزارت ارتباطات وظیفه تامین زیرساخت داره، وزارت ارتباطات هم به لحاظ تنظیم مقررات زیر نظر اون کمیسیون تنظیم مقررات. مثلا شما کشور انگلیس رو نگاه کنید، مجموعه آفکام همین کارو داره انجام میده. وزارت ارتباطات انگلیس هم مقرراتش رو از آفکام میگیره، زیر نظر وزیر ارتباطات نیست. این یه واقعیتیه که البته خب به نظر میرسه که بعد اصلاح بشه، البته بعد بازنگری نقش وزارت ارتباطات بشه. یعنی واقعا اگر این ابزار رو وزارت وزیر ارتباطات بگیرن، خب بهتر وزارت ارتباطات منحلش کنن، چون دیگه عملا چیزی نمیمونه، یه شرکت میمونه دیگه، یه شرکت 2-3 هزار میلیارد تومانی که خب حالا اینم میتونن به هر جایی الحاقش کنن. یه زمانی آقای احمدی نژاد هم داشت همین کارو میکرد دیگه، وزارت ارتباطات داشت منحل میکرد. این مطلبی که در واقع ما توی اینجا داشتیم، ما اومدیم برای که اینو اصلاح بکنیم، چون حالا اصلاح قانون که یک روال و یه چارچوبای طولانی و بعضا زمانبر و پردردسر بود، ما کاری که اومدیم انجام دادیم بود که این سه عضو صاحب نظر رو سپردیم به بخش خصوصی خودش، نه اینکه ما بریم از بخش خصوصی انتخاب کنیم. ما یه نهاد داشتیم به اسم نظام صنفی رایانه‌ای، و این نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا سازمان نصر نماینده همه شرکت‌ها روال انتخاباتی دارن، خودشون میان، یه نهاد در واقع استخوندار این بخشه. ما به اینا گفتیم آقا این سازمان رو شما معرفی کنید، هر کسی هم شما معرفی کنید برای ما علی‌السوی است.
بسیار خوب، اجازه بدید این بحث رو گره بزنیم به طرح صیانت. طرح صیانت در ارتباط با تنظیمگری یا سیاستگذاری چه ربط و نسبتی داشت؟
ببینید، حالا به نظرم رو صیانت خیلی صحبت شده و یکم بحث صیانت ممکنه بحث ما رو به انحراف بکشونه، منتها بر اساس همین مطالبی که تا الان مطرح کردیم شاید بتونیم یه مقداری قضاوتش بکنیم بحث سیاست رو. صیانت، حالا صیانت نسخه‌های مختلف داشته دیگه. نسخه اولش که اصلا قتل عام اینترنت بود، اون که هیچ بگذاریم. نسخه های آخرش که اومده بیرون حالا شکل تنظیمگری پیدا کرده. همون از من بپرسید هنوز اهداف قتل اینترنت به صورت نهان درش هست.
ببخشید من
به چه دلایلی عرض میکنم؟
قبل از اینکه شما ادامه بدید، این که میگید قتل عام اینترنت، به هر حال یه افرادی که احتمالاً خیرخواهی یا اهداف روشنی هم برای یه همچین سیاستی دارن اینو طراحی کردن، چرا میرن به سمت قتل عام اینترنت؟ یعنی
به خاطر همون دوستی خالق خرسه دیگه، یعنی اونم خواسته بود مگسه رو از رو صورت خلاصه دوستش بپرونه، مگسه مزاحم نشه، منتها حواسش نبود که صورتشو داره له میکنه. نوع نگاهی که وجود داره نسبت به این مسئله و نسبت به اینترنت یه مقداری به خاطر اینه که ما کانسپت های جدید رو نمیبینیم و کلا مشکل اساسیشون با بحث اینترنت بحث رسانشه.
حالا رسانه بذاریم کنار، شما اینجور که دارید میگید قتل عام اینترنت، یعنی طرح صیانت همه منافعی که ما از منظر اقتصادی هم نصیبمون میتونه بشه توی اقتصاد دیجیتال، اونها رو هم از ما میگیره، حداقل همون نسخه اول.
بله.
در صورتی که خیلی صریح طراحان همچین طرحی مخالف این هم.
نه خب چجوری شما میگن مخالفیم؟ نتیجه رو ببینید. شما فکر کنید امروز واردات خودرو ممنوع شده، همه چی متکی بر داخل فرضاً میگن هست، ما صنعت داخل هم داریم، 60,000 تا نمیدونم کارمند توی ایران خودرو داریم، نمیدونم اینقدر تولید داریم، خودکفا هستیم. نتیجه چیه؟ شما در خیرخواهی کسانی که ممنوعیت واردات اعمال میکنن، رقابت رو از بین میبرن، انحصار برای اینو به وجود میارن، شک دارید؟ من فکر میکنم مثلا اونا آدمایی، یعنی سری آدم اومدن فقط میخوان منافع شخصیشون رو ببرن.
شک داشته باشیم یا نداشته باشیم، نتیجه همینه. من
حضورا خدمت ایشون رسیدم و صحبت کردیم با هم دیگه، به ایشون گفتم مثلا شما این قیاسی که داریم میکنیم میخوان همه چی رو نابود کنید، اصل اکوسیستم این گونه شکل نمیگیره. خب حالا الان اومده یک چارچوبایی رو به لحاظ تنظیمگری داره، سه ایراد داره که برطرف نشد. در رابطه با صیانت مفصل صحبت کردیم.
قبل از ایرادتش اهدافش رو بگید، هدفش چیه؟ قرار چه کار جدیدی بکنه که ما قبلا نداشتیم؟ تا بعد بریم سراغ ایراداتش.
قرار مشت شعار جدید بوده که دستاورد نداره، اون تر اول
و تایی که بعدم پخته تر شد احتمالاً.
حالا چیزی که اومده، خب بالاخره عرض کردم ما در تنظیمگری ایراد داریم دیگه، یعنی بخش قبلی صحبت‌های ما واقعا پرداختیم به نظام تنظیمگری که ما نهاد سیاست‌گذار داریم که خود نهاد سیاست‌گذار پر از اشکال، اونو مرتفعش نکردیم. طبیعتاً این قانون هم اختیار اصلاح اونو نداره، این یه بحث رو داشته باشید. این قانون میاد خورده اونو غلیظ‌ترش می‌کنه، بدترش می‌کنه شرایط نهاد سیاست‌گذار رو. نهادهای تنظیمگری رو به وجود آورده که خوبه، ولی این نهادهای تنظیمگر هم یه ایراداتی درشون میتونه وجود داشته باشه، و اون مطالب رو اگر بخوام در سه جمله کلی عرض
بکنم، هم محتواییه.
بله عرض میکنم، ساختاریه، محتوایی نه، ساختاریه. ببینید، نگاه اول اینه که شما حق اعمال نظرات مردم در تصمیمات کلان کشور رو کم میکنید. مردم با رأی دادن به دولت و اتخاذ سیاست‌های به وسیله دولت مسیر زندگی و حرکت و توسعه کشور خودشون رو رقم می‌زنن. حالا ممکنه این تصمیمشون درست باشه، ممکنه غلط باشه، مردمن، اونا تصمیم می‌گیرن. به نوعی بنیان دموکراسی رو ضعیف می‌کنه. چرا؟ چون تصمیماتی که حیطه اختیاراتش در دولت هست و واگذار می‌کنه به غیر دولت. یعنی شما کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که اینجا شده همه کاره، و ارتباط این کمیسیون عالی تنظیم مقررات هم با اون کمیسیون یعنی اون سیاستگزار مشخص نیست. یعنی ببینید دوباره داره میره یک روند جهانی رو خلاف طی میکنه. ما عرض کردیم سیاستگزار جایگاه خودشو داره، تنظیمگر جداست و روند دنیا تفکیک نهاد سیاستگزار و تنظیمگره. این اومده نقش مرکز ملی فضای مجازی که دوباره نهادی است که دولتی نیست، مبتنی بر استیت، یعنی حاکمیت رو نمایندگی میکنه، با اون ترکیب مفصلی که شما میبینید، نظامی، امنیتی و غیر سیویل، نه حداقل اینو میتونیم بگیم، داره تبدیل میشه به یک تنظیمگر بزرگ. بهتر شورای عالی فضای مجازی سیاستگزار بماند، سیاستگزاری که اصول اسکین این دی گیم رو داشته باشه، با اون شاخصهایی که افراد تو دی پوینت مطلب و افرادی که گزینششون باعث رشد میشه همه افکار رو در نظر بگیره، همه علوم رو در نظر بگیره، اشکالاتی که گفتم رو رفع بکنه، اون نهاد باید تقویت بشه جایگاهش. اینجا اومدن نقش تنظیمگری رو از دولت گرفتن دادن به همون نهاد سیاستگزار. پس بنابراین این قانون صیانت آخرین در واقع لایحه‌شو عرض میکنه، تفکیک نهاد روند تفکیک نهاد سیاستگزار بر تنظیمگر رو که حتی تو کشور ما داشته پیگیری میکرده رو داره دنده عقب میره. تنظیمگری رو از دولت که یه نهاد دموکراتیک میگیره میده به یک نهادی که رأی مردم توش اثری نداره.
ولی اون بخش که شما گفتید که یعنی استقلال از دولت توش اتفاق میفته.
استقلال از دولت توش اتفاق میفته، از یه چاله در میاد میفته تو چاه. استقلال از دولت مفهومش این نیست که بدیم به یکی غیر دولت، حالا هر کسی بود. ما وقتی میگیم استقلال رو رعایت کنید، یعنی اینکه بیاید بخش رو، ذینفعان و مولتی استیکهولدری رو به رسمیت بشناسید، نظام چند ذینفعی رو در تصمیم گیری به رسمیت بشناسید، تصمیم گیری که سیت داشته باشن، سیت مؤثر داشته باشن. خب این اشکال اولش، اون نهاد تنظیمگری که اونجا قرار گرفته خلاف این رونده. دوم این اشکالش، اون کمیسیون مرزی است، اون تشکیلاتی که کمیسیون مرزی است، خب اون
چیه؟
یه کمیسیونی درست کردن، یه نهادی درست کردن به اسم کمیسیون مدیریت پهنای باند و نمیدونم چنین چیزی، حالا اسم دقیقش تو ذهنم نیست، اون چیزی که استیتمنتی که دقیقا توی نگارش اومده یادم نیست، نگارش قانون اومده، اما تشکیلاتیه که نظامی ها و امنیتی ها اکثریت تصمیم گیری رو دارن که مدیریت پهنای باند رو کنن. مدیریت پهنای باند یعنی چی؟ یعنی شما میتونی بگی مثلا فلان اپلیکیشن فیلتر نیست ولی پهنای باند شو کنی 5%، پهنهاز باید درستش رو دراب میکنی، بعد هم اسمشون میذاری میگه آقا من مدیریت پهنای باند کردم. خب اگر این ضوابط فیلترینگ، خب قانون در فیلترینگ ضوابط مشخص و روشن داره.
این کار همین حالا رسمی یا غیر رسمی انجام نمیشه؟
در مواقع بحران ممکنه شورای عالی امنیت ملی تصمیماتی بگیره، ابلاغ بکنه، اعمال بکنه، ولی کوتاه مدت. ما این که در کلان بشینن و بعد هم این قدرت در اختیار یه نهادی خارج از دولت نی. شما ببینید مثلا تو آبان 96، توی دی ماه 96 وقتی کشور به شرایطی میرسه، شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره که حالا رئیس جمهور هم رئیسشو ابلاغ میکنه، میگه محدودیت اعمال کنه. محدودیت موقتی است، چند روز میمونه برمیگرده به شرایط عادی. ولی یک نهادی خارج از دولت که حتی رئیس جمهور هم قدرت دخالت تو این مسئله رو نداره. یعنی اون مجموعه رو شما ساختارشو ببینید، ما نهاد فیلترینگ خاموش داریم درست میکنیم که به هیچ کی پاسخگو نیست. یعنی دیگه الان، قدیم من عرض میکردم که در همکاران خودمون در دولت هم تصمیمی که میگیرن پاسخشو باید یکی دیگه بده، الان دیگه همون دولت هم درش مؤثر نیست. پس دوباره شما داری اختیارات دولت رو داری میگیری میدی به یه نهادی که اون نهاده اصلا ساختارش مشخص نیست. خب اگر شما هدفتون ایجاد امنیت، خب ایجاد امنیت شورای عالی امنیت ملی مکانیزم داره، تقسیم مسئولیت بکنید به نهادهای امنیتی تصمیم گذار، ضوابط رو درست بکنید. یک کلمه ما در قانون اساسیمون داریم، بسم الله الرحمن الرحیم، اصل 25 قانون اساسی رو شما برید مرور کنید. در یک جمله در این قانون طرح صیانت، اون نسخه قبلی، حالا من نسخه آخر و اون چیزی که بررسی کردم مطمئن نیستم ولی فکر میکنم بود، نوشتن کلیه برای امور مرتبط با اصل 25 قانون اساسی یک کارگروه زیر نظر دادستانی کل کشور تشکیل میشه. خب این کارگروه کیه؟ اصل 25 قانون اساسی یعنی تعدی به حریم خصوصی افراد، یعنی یک حکم اولیه‌ای که حرامه داره به یک حکم ثانویه‌ای مجازش میکنه. کارگروه اعضاش چیه؟ دستورالعملش چیه؟ مصوباتش چیه؟ مسئولیتش چیه؟ ایرادات سر صیانت ایناست، اینا ساختاری است. حالا شما بگو هرچی بزکش بکنی بزکش بکنی، نمیشه ما بیایم بگیم لیبرالیسم بده، نئولیبرالیسم بده، وقتی در عمل میخوایم بریم خودمون پیاده سازی بکنیم بدترین و هارشترین مدل های کاپیتالیسم، اونم کاپیتالیسم دولتی، اونم اندک سالارانه، یعنی یه گروه محدودی رو میاد صاحب کرسی همه چیز میکنید. خب این چه معنای، کجاش با مبانی انقلابی و اسلامی ما میخونه؟ کجاش با پروتکل‌های اجتماعی که امام داره و کجاش با گفتگوهایی که رهبری با مردم داره، همخوان و همسانه؟ این مبانیشه. حالا اینکه اینستاگرام بسته میشه و نمیدونم اینا حرفای در واقع عادیه که من، ولی این تر مبناً اشکال داره. فکری از مبنای ایدئولوژیکش بگید اشکال داره، از مبانی توسعه‌ایش نگاه بکنی اشکال داره، مبانی دموکراسیش نگاه بکنی اشکال داره، مبانی حریم خصوصی مردم نگاه کنید اشکال داره. خب حالا هر روزه بیان عوضش کن.
بسیار خب، اجازه بدید که بریم سراغ انتقادات یا جمعی از اون انتقاداتی که ما جستجو کردیم در مورد یا بهش رسیدیم در مورد عمل کرده شما.
خب قرار شد کلامونو برداریم شما.
نه دیگه بذارید، حالا کلا رو بذارید، حالا وقت کلا. شاید عزیزترین نقدی که به عملکرد شما وارده، سرکوب قیمتی شدیدیه که در دوره شما اتفاق افتاد برای اینکه حالا به نوعی قیمت اینترنت رو ارزون نگه دارید. من دوست دارم اینو اینجوری مطرحش بکنم که این سرکوب قیمتی یا مداخله قیمتی یک درد و مرض اقتصاد ما هست توی عرصه‌های مختلف. یک، دو، اینکه یک سیاست، حالا نمیخوام تهمت بزنم ولی میخوام بگم که یه همچین ذهنیتی رو هم میتونه به ذهن متبادر بکنه که دولت‌ها قبل از اینکه کار رو تحویل بدن میتوانن اون تورمی که ذخیره شده در عمل کردشون رو یک کمی عقب بندازن با حالا سرکوب نرخ ارز، با در واقع گسترش واردات یا هر چی، و دولت جدید رو با مشکل جدی روبرو بکنن که تبعات تصمیمات آخر دوره دولت قبله. به نظر میرسه همچه اتفاقی در وزارت ارتباط هم افتاده. یعنی شما با علم به این که میدونید که قیمت رو میدونید تورم داریم، با علم به این که میدونید که این سرکوب قیمتی میتونه انگیزه سرمایه گذاری رو محدود بکنه یا حتی بکشه، و با علم به این که میدونید که این نمیتونه تداوم داشته باشه، قیمت رو تثبیت میکنید، قیمت اسمی رو، و طبیعیه که هر کسی وزیر بعدی میبود با مشکلاتی روبرو بود. بنابراین یه نقد جدی که گاهن به شما مطرح میشه در مورد شما اینه که مهم نیست وزیر بعد از آقای آذری جهرمی کی می بود، هر کسی که می بود، ما با این کاهش اینترنت و با مشکلاتی که امروز توی عرصه اینترنت دست به گریبان هستیم حتما دست به گریبان می بودیم.
به نظرم این شایبه مطرح شده، دی گفتن، و حالا اینکه شما مطرحش میکنید فرصت خوبیه، چون به نظرم چون بحث اقتصادیه توی جمع شنوندگان شما عمدتا اقتصادیه، شاید بشه قضاوت بهتری انجام داد. ممنون، این سوال خیلی خوبیه و به نظرم صریح‌ترم میخواید باشید اشکالی ندارم، من آمادگیشو دارم.
نه دیگه بلد نیستم صریح‌تر هستم. آره.
ببینید، ما به نظرم میرسه که میگفت به یکی گفتن که اصغر بچت مرد، روی داربست بود، طبقه 8 و 9 داشت کار میکرد، بعد این خودشو انداخت پایین، داشت میومد پایین، گفت که من که بچه ندارم، یه خورده اومد پایین تر، گفت که من که ازدواج نکرده بودم، یه خورده پایین تر رسید، اصلا من اصغر نبودم. حالا این داستان که شما از فرض غلط و هر نتیجه میتونید برسید، آیا سرکوب قیمت وجود داشته؟ یعنی آیا این پدیده سرکوب قیمت و مصادیقی که شما میگید سرکوب قیمت صورت گرفته کدومه؟ اگر بررسی کردید خب به من بگید، مثلا بگید این رفتار شما اینجا بوده.
میشه من تعریف ساده بگم از سرکوب قیمت؟ من قیمت رو وقتی شرایط تورمیه و قیمت یک کالا ثابت میمونه و احتمالاً با مداخله دولت ثابت بمونه، ببین میگم
بله متوجهم سرکوب قیمت چیه، ولی
در زمان وزارت شما یه اتفاق افتاده یا نه؟
خب نه، شما میگید اتفاق افتاده،
خب شما میتونید نفسش کنید،
قضاوت میکنید. میگم فکتاتون رو بگید در برابر این مسئله. ببینید، ما در سال 92 وقتی تو رتبه 120 بودیم رسیدیم به رتبه مثلا 81 که حالا این در آخرین رتبه بندی که میاد قطعا ما ارتقا خواهیم داشت، چون 2021 منتشر نکردن به دلیل شرایط کرونا، پرسشنامه ها رو جمع کردن و ما اعتقاد داریم یه رشد قابل توجهی خواهیم کرد بر اثر اقدامات گذشته، ما رتبه 120 بودیم. چه اتفاقاتی افتاده؟ ما با یه بازار انحصاری مواجه بودیم، چه در تلفن همراه چه در ثابت. ثابت ما که مخابرات از دولت گرفته شده و واگذار شده به بخش خصوصی با اشکالات بسیار زیاد. من اصل خصوصی سازی مورد تاییدم ها، ولی مدل خصوصی سازی مخابرات یه فاجعه است واقعا. حالا موقعی میشه اصلا که برنامه گذاشت پرداخت به این مسئله. خصوصی سازی میشه، دولت میاد، ما میبینیم که دولت قبل انحصار داده به پروانه ایرانیانت برای توسعه فیبر نوری در کشور، میبینیم که انحصار داده به رایتل در توسعه 3G و 4G در کشور. پس ما با یه مجموعه انحصاری و قیمت‌های دستوری، همه قیمت‌ها دستوری است در حوزه ارتباطات در سال 92. ابزار سرکوب قیمت، قیمت دستوریه دیگه. یعنی شما وقتی تعرفه دستوری داری طبیعتاً چنین اتفاقی میفته. دولت میاد در ابتدا رو پروانه 3G چیکار میکنه؟ میاد انحصار رو برمی‌داره. اصلا رو پروانه فعالیت اپراتورها تکنولوژی رو حذف میکنه.
یعنی چی؟
یعنی پروانه میدادیم برای 2G، پروانه 3G ما گفتیم هر اپراتوری فعالیت داره هر تکنولوژی رو که دلش خواست میتونه بره توسعه بده تا 10G. خب پس این رفع انحصار رو دولت رقم زد. شما ببینید چه حرکت هایی در برابر همین رفع انحصار بود. حکم یک مرجع بزرگوار تقلید رو یه گروهی که ما میدونیم اون گروه کیان، گروه انگیزه اقتصادی داره، انگیزه سیاسی داره، از مرجع تقلید بزرگواری میرن بنا به استدلالات نادرستی که عرضه میکنن حکم میگیرن که 3G حرامه. تو دیروز رایتل توسعه میداد حلال بود، حالا حرام شد.
استفاده از 3G حرامه.
بله بله، تو حکم توسعه 3G حرام است و مکالمه تصویری و اینا شما یادتون هست دیگه، برید تاریخش رو مطالعه بکنید ببینید کیه. چه کسانی میگن دولت سرکوب قیمت کرد؟ من نمیگم همشونا، همونایی که اون روز میرفتن میگفتن 3G و 4G حرامه امروز میگن دولت سرکوب قیمت کرد. حالا من میپردازم به ریشه هاش، نمیخوام کسی رو محکوم کنم و...
حالا اونو از من شما این نقد رو بشنوید، من که اون حتما جز بعد بس رو مرجع نرفتم.
نه،
ولی
ما قضاوت شما میگم. البته بعید نیست شما وقتی رسیدن.
ولی
انحصار پروانه ایرانیانات هم برداشته شد. ما به 17 اپراتور مجوز دادیم که بیان توسعه شبکه بدن. 1700 مدل پروانه وجود داشت. اینا جمع شدن در دو دسته سرفکو و نتکو. به 17 شرکت جز مخابرات ایران مجوز داده شد برن سرمایه گذاری کنن در حوزه ارتباطات ثابت. رو موبایل جواب داد، ما توسعه شکل گرفت، اما در ثابت شکل نگرفت. چرا در اینجا شکل گرفت در اونجا شکل نگرفت؟ میپردازیمش. گام دومی بود که حالا انحصار رو رفع کردیم، فضا رو رقابتی بکنیم. یعنی ما ایندکسی داریم به اسم HHI، احتمالاً باش آشنایید دیگه، مجموع مربعات سهم بازار هر اپراتور رو میگیرن، بعد این سهم بازار رو که میگیرن هرچی مجموعش در واقع یه نمودار داره که شرایط رقابتی بازار رو نشون میده، شرایط در واقع تمرکز رو نشون میده که حاکی از غیر رقابتی بودن شرایط بازار است. ما برای رقابتی کردن شرایط بازار، یعنی اینکه ایندکس ما مثلا دو تا اپراتور داریم، یکیش 40% سهم بازار داره، دیگری 40% سهم بازار داره، یکی 3% سهم بازار داره، رایتل. حالا ما بقیه هم جز کوچیک کوچیکن دیگه. سهم بازار اینا رو وقتی میام نگاه میکنیم و عدد رو در میاریم، مثلا رو از 0 تا 10000 به عدد 4500 میرسیم. نشون میده بازار ما بنز کافی رقابتی نیست. انحصار نداره ولی الان رقابت هم نداره. انحصار قانونی، انحصار ذاتی ایجاد شده. دوباره وظیفه ماست که رقابتی بکنیم. ما میام تو موبایل همزمان مجوز میدیم برای پروانه MVNO ها، اپراتورهای مجازی تلفن همراه، و همچنین مقرراتی میذاریم برای ترابورد پذیری. یعنی که شما الان اگر موبایلتون همراه اول باش حال میکنید، بتونید با همون حفظ شمارتون برید مشترک ایرانسل بشید یا عکس، حالا یا برید رایتل، فرقی نمیکنه. در ثابت هم میایم برای که رقابت ایجاد بکنیم دو تا کار انجام میدیم. یکی اینه که میایم فیکس وایرلس اکسس رو، یعنی دسترسی بی سیمی خانگی رو مجوز میدیم و پروانه میدیم. که شرکت موبینت و ایرانسل میان پروانه میگیرن، حدود 1.7 میلیون تا 2 میلیون مشترک رو میتونن جذب خودشون بکنن، یعنی یه رقیب بشن با مخابرات ایران برای که اینترنت خانگی عرضه بکنن و با استفاده از ظرفیت ارتباطات بیستمی و فرکانسی. و دوم میام تفکیک بازار عمده فروشی و خرده فروشی رو انجام بدیم با مقرراتی که تحت عنوان بیت استریم وضع میکنیم. یعنی میام تشویق میکنیم مخابرات رو، میگیم تو از اکسس بیا بیرون، اجازه بده به این 17 تایی که برن در دسترسی نهایی رقابت بکنه عرض خدمات، و تو بیا بچسب به بیزینس عمده فروشی که نفع تو در اینه. ما این مقررات رو تصویب میکنیم و ابلاغ میکنیم که شرایط رو پیش ببره. در رابطه با تعرفه آقای ناجی، ما یه تعرفه داشتیم اینترنت 128.512 دیگه، بالای 128 کافی بود دیگه برای همه مردم. اگر شما اون زمان ایران بوده باشید که بودید قطعا و درس میخوندین، یادتونه که کارت دانشجویی قرب منزلت داشتون، شما میتونستید با اون کارت دانشجویی تو شرکت های اینترنتی بریم مثلا اینترنت 512 بگیری. به مردم عادی که بیشتر از 128 نمیدادن، اصلا ما تعرفه ای بالای 128 نداشتیم. و خب در مقیاس های جهانی هم وقتی میومدن مثلا سیرکت های ایران رو میدیدن که یه مدار 128K، یه سیرکت 128K قیمتش چه خبره، تو دنیا داشتن مثلا گیگابیتی میدادن، اینجا 128K با قیمت های آنچنانی. و رو موبایل هم در واقع یه ساختار مشابه. ما اتفاقا تعرفه رو برداشتیم، خیلی ساده تعرفه رو برداشتیم، یعنی در موبایل اومدیم یه سقف گذاشتیم، یه کف گذاشتیم، گفتیم هر کیلو بایت در واقع داده مثلا به صورت عادی اپراتور میتونه تا صرف مثلا 0.4 ریال، یعنی 1 گیگ اینترنت 40,000 تومان، و کفش هم حالا یه عددی اونجا قرار دادیم که به عنوان اینکه دمپ زیر این انجام ندن. گفتم حالا آقای اپراتور هر جوری خودت میخوای بری تصمیم گیری بکنی، هر بسته ای در فضای رقابتی میخوای بری شکل بدی، برو تنظیمش کن.
یه کمی زمان رو به من بگید که چه زمانی اتفاق افتاد.
این سال 94.
سال 94. یه بار دیگه همون کوریدور رو بگید. بین چه قیمتی تا چه قیمتی بوده؟
نه قیمت که در ابتدا 60,000 تومان بود، یعنی سقف بسته 60,000 تومان بود، ما تو دو مرحله آوردیمش رو 40,000 تومان.
پس قیمت رو کم 40,000 تومان.
سقف قیمت رو کم کردیم. ببینید روندم همینه دیگه. پس شما مواجهید با این که یک قیمت دستوری داری، قیمت دستوری رو میشکنی. و تعرفم آزاده در فضای رقابتی، سه اپراتور موبایل اینا برن عرضه
قیمت
بکنن.
رو میشکنی و یه کوریدوری در واقع از قیمت تشکیل میدی.
بله، میگم از این سقف تا این کف هرچی خودت دلت خواست برو بذار.
و چه اتفاق افتاد؟ قیمت ها همون
حالا عرض میکنم چه اتفاق افتاد. عرض میکنم نه به سقف نرسید، چون طبیعتا دنبال جذب بازار بودن، قیمت های پایین میدادن ابتدای توسعهشون، مجبور بودن بیان با اینترنت خانگی و خودشون رو تنظیم کنن رو قیمت هایی که مردم حاضر بودن بپردازن دیگه، که بتونن سرمایه گذاری که انجام دادن برای توسعه رو برگردونن. پس ما هیچ جا اصلا تعرفه نداریم در موبایل که دولت اومده و گفته باشه این بسته اینقدره. اوکی، این یه بخش رو داشته باشید. در اینترنت خانگی هم ما میایم در سال 1396، یعنی دیگه این در زمان مسئولیت خود بنده بود، یه مدل تعرفه گذاری میذاریم. و مدل تعرفه گذاری اینه که 128 256 اینا رو، چون آقایون یه مقداری محافظه کار بودن تا قبل از ما، میگفتن چون مصوباتی وجود داره 128 تا 256 بالاتر نمیتونیم بدیم، ما رو همین نگه داریم. من رسما اومدم تعرفه دادم، گفتم آقا روی ADSL اگر شما میخواید نظام تعرفه گذاری داشته باشید از 128 تا 16 مک. رسمیش کردیم، اون کارت دانشجویی و همسالامو حذف کردیم از مکانیزم. قبلا هم هیچ کسی رعایت نمیکرد، ولی خب حالا دور میزدن چارچوبا رو. ولی ما اومدیم بر اساس تعرفه. حالا ببینید بازار ارتباطات ثابت بازار انحصاری است آقای دکتر ناجی، و در بازار انحصاری شما که نمیتونی اختیار مردم رو بدی دست بونگا بگی هر جوری دوست داری برو تعرفه گذاری کن. ما در بازار انحصاری معتقد بودیم که باید تعرفه گذاری بکنیم، و تعرفه گذاریمون هم رو چی بود؟ رو سرعت بود. بنابراین ما یه سرعتی درآوردیم، گفتیم آقا این کانکشن رو شما با این قدر میفروشی، این هزینه کانکشن رو از کجا درآوردیم؟ کاست پلاس درآوردیم، یعنی همه از اینهای زنجیره رو چون شما از وقتی که مثلا میری از شرکت شاتل اینترنت میگیرید در منزلتون میذارید، شاتل یه مبلغی رو بعد پول بده به مخابرات، یه مبلغی رو بعد بده به زیرساخ، یه مبلغ نیروی، همه اینا رو محاسبه میکنیم، بعد میگیم خب حالا هزینه کانکشن چقدره. دو تا تعرفه دارن، یه هزینه ثابت یه هزینه متغیر. هزینه ثابت اون فی ماهانه است که شما پرداخت میکنید، و هزینه متغیر اون میزان بسته ایه که شما مصرف میکنید. ما کانکشن رو تعرفه گذاشتیم در میزان ارائه بسته که به اصطلاح بهش میگیم FUP یا سقف مصرف منصفانه گفتیم برید خودتون رقابت کنید، چون فضا رقابتی دیدین اونجا 17 تا شرکت، ولی کانکشن چون در انحصار مخابرات بود تعرفه گذاری کردیم، بس مثلا قیمت دستوری نداریم در عرصه ارتباطات. اما بعد چه اتفاقی افتاد؟ وقتی اومدیم مصاحبه MVN رو دادیم برای اینکه ایجاد رقابت بکنیم در بازار موبایل، ما بتونیم به جای 2 تا اپراتور موبایل 10 تا اپراتور موبایل داشته باشیم در ایران، اولا یه اتفاق رخ میداد. شرکت های موبایل احساس خطر کردن، احساس خطر بیجا، یعنی اونا میتونستن خودشونو در بازار عمده فروشی نگه دارن، مشترکین خودشونو داشته باشن، به اونا هم سهم بازارهای کوچیکی بدن، ما ذریب اچشای اون بهتر بشه، شاخص اچشای. گزارش GSMA 2016 چی میگه؟ GSMA 2016 میگه 28% بیزینس MVNO بر روی لو کاست، قیمت های پایین تر، عرضه تعرفه پایین تر. اپراتورهای موبایل اتفاقا تو همین قدرتی که ما بهشون داده بودیم اومدن قیمتاشون رو کاهش دادن که MVNO شکل نگیرن، رقیبشون از بازار بیرون کنن. ما اینجا یه مصوبه داشتیم برای رقابت، کنترل رقابت در بازار به S&P Significant Market Power یا اپراتور غالب، مصوبه اپراتور غالب برای کنترل رقابت. ما به اپراتور اجازه گذاشتیم تعرفه بده، دو تا در واقع بازیگر داریم، یه اپراتور غالب داریم که سهم عمده داره یا بازیگر غیر غالب. بازیگر غیر غالب هر تعرفه‌ای بذاره فقط باید به ما اطلاع بده که ما بتونیم حقوق مصرف کننده رو بعدم پیگیری کنیم، اما اپراتور غالب بعد از ما اجازه بگیره. اجازهش چگونه است؟ نه اینکه ما بهش بگیم بذار یا نذار، یه سری پروتکلای روشن گذاشتیم، از جمله گفتیم اگر تو دامپ کردی یه قیمتی رو 3 سال عقد نداری برداری، به خاطر که جلوشو بگیریم که نیاد دیگران از میدان بیرون ببره. خب اینا خودشون ترجیح دادن برن و تو این شرایط بازی به خاطر که نظم ریگولیشن رو از بین ببرن و این MVNO رو زمینگیر بکنن تعرف پایین دادن.
خب این اصلا ربطی به سقف قیمت هم نداره، این کف قیمت.
این نه به کف قیمت هم نرسیدن، چون دیگه کف قیمت خیلی پایینه، اینا اومدن قیمت رو آوردن پایین و حالا دیگه اونجا مخالفت ما کجا بود؟ زمانی که اینا مابقی رو زمین کردن می‌خواستن تعرفه رو ببرن بالا و ما گفتیم نه آقا جون، مقررات ما میگه شما تا 3 سال بعد بمونید. گرفتیم؟ اگر میگن سرکوب قیمت، مکانیزم رقابته، اتفاقا مکانیزم خیلی شفافی هم هست،
یعنی رسما جریمه شدن به خاطر
جریمه شدن که شما رفتید دامپ کردید. اونا خیلی مکانیزمای بهتری میتونستن انتخاب کنن. مکانیزم بهتریشون چی بود؟ میرفتن در شرکت‌های ام وی ان او خودشون سرمایه گذاری میکردن، فرآیندهای مرجند اکوئیشن رو به رسمیت میشناختن، میومدن تو سیاست‌های بازار عمده فروشی سیاست اتخاذ میکردن. هیچ کدوم اینا رو انجام ندادن. شما ببینید زمانی که دولت جدید میاد مجوز میده به اینا، چون مجوز میده رسما، رئیس سازمان تنظیم مقررات مصاحبه میکنه، اینو مصاحبهشو گوش بکنید، میگه این تعرفه مال قدیمه، ما تعرفه جدید نگذاشتیم، اینا هم 3 سال تنبیه شدن، حالا محدودیت برداشته شد، تعرفه جدید اومدن ابلاغ کردن. این حرفی که میزنن همون اصغر بچت مرده، سرکوب قیمت و تعرفه دستور نه، من در رابطه مخابرات چرا؟ در رابطه مخابرات اگر بحث دارید ما صحبت میکنیم، در رابطه موبایل ما چنین چیزی نداشتیم.
و این چیزی که دارید میگید در مورد هم ایرانسل اتفاق افتاد، هم همراه
هم هم همراه اول و هم رایتل. البته رایتل بازیگر
دنبال رو بود،
نه بازیگر غالب نیست، بنابراین هر تعرفه میخواد بذاره هیچ کسی بهش هیچ ایرادی نمیگیره. اینها بسای جدید تعریف کردن در این سالها، مثلا در سال 1399 همراه اول و ایرانسل ایارم یعنی نرخ مؤثر بسته‌هاشون رو 15% رشد دادن، ما میدیدیم، ما مخالفتی داشتیم باش. در قالب ریگولیشن بازار خودشون میومدن اطلاع رسانی هم میکردن، ولی بسته‌های طولانی مدتی که اون موقع تعریف کرده بودن ما اجازه حذفشون نمیدادیم، گفتیم شما حق ندارید، چون اونجا مقررات رقابت به شما گفته بایستی به این پایبند باشید. بسته جدید میگذاشتن، مارکتینگ جدید میکردن، ما مخالفتی باهاش نذاشتیم. کما اینکه الان شما در آمارهاشون نگاه کنید تو سال 99 15% افزایش تعرفه مؤثر داشتن، کسی هم مخالفتی باهاشون نداشت، ما دخالتی در کارشون نمی‌کردیم. اما میریم سراغ مخابرات ایران. مخابرات ایران یک شرکتی است که البته اونجا متعرفه دستوری داریم و اینجا حرفشون وارده. ببینید اگه می‌خوام در رابطه با مخابرات ایران صحبت بکنیم حرف درستی.
مخابرات ایران که یا داره ADSL ها رو میده یا داره زیر ساخت میده،
تلفن ثابت میده. دو تا مشتری داره، یا B2B داره یا B2C داره. ما در سال 97 مصوبه ای دادیم تعرفه های B2B مخابرات رو 4 برابر کردیم، چون اونجا B2B و انحصاری هم هست، دقیق تعرفه میدیم، جدول تعرفه میدیم، دیگه اونجا فضا رقابتی نیست. 4 برابر کردیم، 800 میلیارد تومان در سال درآمد مخابرات رفت بالا بر اساس یک خدمات بی تو بی. ما تو دو حوزه با مخابرات ایران دعوا داشتیم، دعوامون هم دعوای تنظیمگری بود. ببینید آقای، مخابرات بهینه اداره نمیشه. مخابرات ایران عدید ما و همراه اول یه بنگاهن، دو تا بنگاه نیستن. ما یه پروانه دادیم. چرا اگر مخابرات ایران میخواهد کال سنتر داشته باشه با همراه اول بعد دو تا مجموعه کال سنتر مجزا داشته باشه؟ چرا شبکه‌های دسترسی اینا مگه متفاوت؟ شبکه حالا لاست مایلش که میخواد دکل میشه یا میشه دی اس ال میخواد خدمات به مردم بده میشه دو تا، ولی این شبکه زیرساخت اینا چرا دوبار سرمایه گذاری باید توش انجام بشه؟ چرا با اینکه مخابرات ایران 60,000 تا پرسنل داره همراه اول قراردادهای نگهداری خودش رو که میتونه درون گروه خودش سرمایه گذاری میکنه میده به آقازاده ها و پسرخاله های بخش خصوصی بیان براش انجام بدن؟ چرا سیستم بیلینگ مخابرات ایران همراه اول مجزاست از هم دیگه؟ چرا اینا خدمات FMC که امروز تو دنیا رونده و رواله رو پیاده سازی نمیکنن؟ ببینید اینا همه سوء مدیریته. من نمیتونم وقتی یه بنگاه انحصاری داره با فضاحت خودش رو اداره میکنه دست بکنم تو جیب مردم و بگم تعرفه تو رو میبرم بالا، مجبورم فشار بهش نگه دارم بگم برو خودتو اصلاح کن، ولی بی تفاوتم بهش نیستم. شما ببینید من به عنوان دولت تو سال 97 تا 1400 17000 کیلومتر پول فیبر نوری رو من رفتم به مخابرات ایران دادم برو بکش شبکه تو تکمیل بکن. در توسعه شبکه انتقال برای اولین بار در تاریخ کشور من به عنوان دولت رفتم توش سرمایه گذاری کردم، پول بهش دادم. از محل سرویس های توسعه مناطق محروم من پول دادم به مخابرات که آقا بیا این هزینه تو من اینجا جبران میکنم. جایی که خدماتش پرفورمنس مناسب داشته مثل بی تو بی اجازه افزایش تعرفه رو بهش دادم. اما ببینید ما دعوا داریم با این آقایون و دعوا داشتیم و اعتقادمون بر اینه که هر گونه افزایش تعرفه اینجا ظلم به مردمه و ظلم به خود مخابراته، چون بهینه سازی نمیکنه در خودش. خب بیا تصمیم مدیریتی بگیرید، ادغام کنید خودتونو با همراه اول. حالا شما میگین من هزینه این بنگاه بعد از جیب مردم بردارم بهشون بدم بابت خدمات جدیدی که ارائه ندادم؟ ما برای VDSL برای مخابرات تعرفه منظور نکردیم، برای FTTH تعرفه منظور نکردیم، نه آزاد گذاشتیم. خلاف اعتقاد خودمون که میگفتیم بازار انحصاری ما باید قیمت تعیین کنیم، برای این دوتا سرویس اصلا قیمت نگذاشتیم. گفتیم آقا شما توسعه بده به هر قیمت تونستی برو بفروش. مخابرات اومده میگه شما به من به ازای هر پورتی که بردم در خونه مردم، چه مردم استفاده بکنن چه نکنن، 20,000 تومان پول بگیر به من بده. کانکشن فی 20,000 تومانی به من، جز اینترنت ها هر چی مطرحه اونو سر جاش. آبونه به من بده، آبونمان 20,000 تومانی. میگم خب برای چی بچه این هزینه؟ میگه خب این هزینه هم بالاست. میگم خب برو هزینهاتو مدیریت کن. برای چی من بچه این پول رو بگیرم به مردم به شما بدم؟ این دعواست. ببینید وقتی دعوا شکل میگیره و این دعوا منطقی نیست، حالا تازه من خیلی مراعات کردم با دوستان مخابرات و باهاشون راه اومدم، یعنی من پول سرمایه گذاری براشون بردم، تعرفه بهشون دادم. در دوره قبل من که این دعوا خیلی شدیدتر بود، یعنی آقای وایزی که به شدت با اینا درگیر بود، در دوره ما من مراعات کردم، همراهی کردم، چون داشتم آزمون میکردم میگفتم شاید اینا همراهی بکنن. ببینید وقتی مخابرات اومد، درآمد هر متوسط هر پورت مخابرات ایران رو ADSL در شهر قم حدود مثلا 17,000 تومان بود. درآمد شرکت شاتل از هر پورت ADSL تو شهر قم حدودا 28,000 تومان بود. ببینید یه شرکت از متوسط 28 تومان از هر پورت در میاره، اون داره 18,000 تومان در میاره. در زمان کرونا و با فشار شخصی خود من، یعنی دیگه فشار به اکثر وجه فشار گذاشتم که تو قم این پورت تبدیل بشه به VDSL، یعنی از ADSL سرعتش 4 برابر بشه بشه VDSL بدون دست دادن تازه به مکانیزم تعرفه، یعنی با همون تعرفه ADSL، متوسط درآمد شاتل تبدیل شد به 70,000 تومان. چون شما سرشی رو باز کرده دیگه، 40% اینو به عنوان عمده فروشی میده به مخابرات. یعنی چقدر؟ یعنی 28,000 تومان. درآمد مخابرات خودش چقدر بوده؟ 18,000 تومان. خب ما بهش میگیم آهای مخابرات دسترسی رو ول کن، بیا به چسب عمده فروشی بزنم بره این زن هم مردم زندگیشون رو بکنم. اون میگه نه، من دسترسی رو از دست بدم مصادفه با اینه که امنیت ملی زیر سوال، من نباید دسترسی رو بدم به بخش خصوصی. میگه امنیت ملی به شما چه ربطی داره؟ من دولتم، من حاکمیتم. میگه نه نه، سهامدار من از تو حاکمیتی تره. ببینید اگه شما میگید مسئله مسئله سرکوب قیمته، من که نمیتونم بیام بذل و بخشش بکنم از زندگی مردم بعدم بشینم مقابل هوچیگری چهار تا که حالا میان چهار تا مقاله مینویسن آقا سرکوب کرده. کجا سرکوب انجام شد؟ بیارید دونه به دونه بشینیم ما با هم دیگه صحبت بکنیم. مکانیزم و شرایط بازی بازار شفافه. من عرض میکنم حالا تمام مصداقشون چیه؟ تمام مصداقشون اینه که در سال 1399 یک شبه در یه اتاق فکر یه عده‌ای نشستن تصمیم گرفتن که به خاطر اینکه محدودیت ایجاد کنن روی اینترنت، یکی از چارچوباشون این بود که تعرفه رو ببرن بالا. یک شب دو اپراتور عمده بازار در یه اتاق فکر دیگرانی براشون تصمیم گرفتن قیمت رو دو برابر کنن. این تصمیم اصلا اقتصادی نبود، تصمیم سیاسی بود و منم سیاسی برخورد نکردم، اتفاقا اقتصادی برخورد کردم. گفتم زمان افزایش تعرفه شما مطابق با این پروتکل هنوز یک سال ازش مونده، شما حق ندارید اینو ببرید بالا. مکانیزم بالا بردن تعرفه اونا چی بود؟ حذف بسته های پرطرفدار، پرکاربرد. من میگفتم طبق این مقررات شما حق ندارید ببرید بالا. بنابراین هم شکایت ازشون کردم به تعزیرات و هم خب والا اونا اومدن به ما چی گفتن؟ گفتن نقض این مقررات شما جریمش 2 میلیارد تومانه، ما 2 میلیارد رو میدیم بهتون. ما اون مصوبه رو تو کمیسیون تنظیم کردیم بردیم دولت که به ما اجازه میداد تا 10% درآمد سالانه‌شون در صورت نقض شرایط رقابتی جریمش کنیم. دیگه اینجا که این مصوبه اومد کشیدن عقب، مجبور شدن قیمتا رو برگردونن به حالت قبل. اصلا اون تصمیم اقتصادی نبود، تصمیم سیاسی بود برای سوق دادن مردم به کاهش مصرف، کاهش مصرف اینترنت، که این تصمیم خودش مبناهن غلطه به لحاظ اقتصادی. من تو بخش قبل گفتم جایگاه جهانی ما افت پیدا میکنه. وقتی پهنای باند شما رشد پیدا میکنه، همبستگی مستقیم داره با رشد تولید ناخالص داخلیتون. شما نمیشه بیای تعرفه رو ببری بالا. آقای ناجی شما که استاد اقتصادید، تعرفه رو که ببرید بالا رو همون نمودار عرضه و تقاضا، تقاضا چه اتفاقی براش پیدا میشه؟ کاهش پیدا میکنه دیگه. وقتی تقاضا پا کاهش پیدا کرد، شما میخوای بگی من میخوام برم سرمایه گذاری بکنم، توسعه بدم. توسعه برای چی؟ توسعه برای تقاضایی که سرکوبش کردی؟ این معادلات و موازناتی که این آقایون میگن با مبانی اولیه اقتصاد در تضاده. بنابراین من که قبول دارم سرکوب قیمت، قیمت دستوری آفت اقتصاد ماست. الان تو برق ما چه اتفاقی افتاده؟ صنعت برق ما چرا اینقدر وضعیتش خرابه؟ اما مباحث اقتصادی داریم. دولت و در دوره ما بحث سرکوب قیمت نداشتیم که حالا ما یک فرایندی رو درست کنیم بگیم میخوام منتقل بکنیم به دولت و حالا 3 سالش تموم نشده چیکارش بکنم؟ مقررات خودمو بذارم زیر پا بگم مثلا وزیر بعد من میاد این 3 سال اون موقع من بهشون گفتم شما ببرید مثلا این رو انجامش بدید؟ من هیچ وقت این کارم. ما اون مقررات شفاف، اینم بیان خود دولت جدیده، بیان من نیست. شما صحبت‌های رئیس سازمان تنظیم مقررات دولت جدیدو بخونید، میگه ما تعرفه جدید نگذاشتیم، تعرفه قدیمیه. اینم تا الان جریمه اینا به خاطر نقض تعهدات رقابتی است، الان هم برداشتن. ما سرکوب کردیم که بذاریم بر دولت و ما در تعرفه گذاری دخالت نمی کنیم چون تعرفه رو آزاد گذاشتیم.
چیزی که تو ذهنم اینه که شما با افزایش قیمت مخالفت کرده بودید.
ما با تغییر بسته ها مخالفت کردیم. اینا یه استدلالاتی می آوردن، می اومدن میگفتن نرخ ارز رفته بالا، حرفشون هم درست بود. آقا بگذر دیگه، اون تنبیه ما رو بذار کنار، اجازه بده ما افزایش بدیم. ببین من قدرتم به اون مقررات رقابتی بود، SMP بود. من نمیگفتم تعرفت رفته بالا، میگفت بله. میگفتم حالا بیا بشین با هم دیگه صحبت کن. صحبت چی بود؟ شما نمیتونی از اکسترنالیتی که ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سایر بخش ایجاد میکنه بگذری. نمیتونید از اکسترنالیتی که رو آموزش مجازی در شرایط کرونا ایجاد میکنه بگذری. نمیتونی از اکسترنالیتی که برای گردش آزاد اطلاعات ایجاد میکنه بگذری. نمیتونی از سیکلی که برای کسب و کارهای خانگی که امروز شکل گرفته، گوشه گوشه مردم تو خونه هاشون یه شغلی برای خودشون دست و پا کردن، دارن کاری برای خودشون انجام میدن، یه حد محدودی درآمد دارن و یه حجم اشتغالم زیاد بگذری. نمیتونید اینا بگذرید که من به عنوان دولت که فقط نباید باشم نماینده این که یه بنگاه رشد اقتصادی. بله وظیفه من اینم هست، منتها من باید خانوارم هم ببینم. وظیفه دولت هم کنترل بودجه خانوار، رعایت ملاحظه بودجه خانوار، ملاحظه یعنی این که مد نظر داشته باشه، هم بودجه دولت هم اقتصاد، و همه اینا رو باید با هم دیگه ببینه. همه اینا البته زنجیره‌ای به هم دیگه متصله. خب شما در شرایطی که یه بارگی میای تعرفه پست رو 110% میکنی، یعنی داری بسیاری از حوزه‌های در واقع اشتغال خانگی، تو شرایطی که یکی از معضلات بزرگ اقتصادیت که وظیفه دولت هم از اونو پایش بکنه تو اقتصاد کلان بحث اشتغاله، داری نابودش میکنی. حالا بله، من میخوام منافع خودم رو نگاه بکنم، میگم خب شرکت پست من درآمد هزینه ایه، هزینه های پست رفته بالا، هزینه کارگر رفته بالا، 57% هزینه کارگر رو برده بالا وزارت رفاه و اون شورای عالی کار، پس هزینه منم برده بالا، من میام 110% تعریف پست رو ببرم بالا. بنده در مواجهه با چنین شرایطی میتونستم تصمیم بگیرم بنگاهی نگاه کنم یا فرابخشی نگاه بکنم. بخشی فرابخشی نگاه میکردم، میگفتم آقای پست دو تا استراتژی تو تغییر بده، این قدم من از سمت دولت به جبران زیان بهت میدم، از محل این جبران زیانه برو با این تعرفه مناسب خدمت رسانی بکن به مردم که اون اشتغال از بین نره. ببینید سرجم من دولتم، من مسئول اقتصاد کشورم، وقتی اون داره تولید میکنه، خدمت تولید میکنه، درآمد برای خودش ایجاد میکنه، اشتغال برای خودش ایجاد میکنه، من بنگاه داره دولت با تغییر تعرفه میذارم اونو نابودش میکنم. یه اتفاق افتاد الان در عرصه ارتباطات هم همین بود آقای ناجی، در شرایطی که کرونا اومده همه زندگی مردم وصل شده به ارتباطات، بالا بردن تعرفه البته برای من ساده ترین کار بود. من به جایی که برم زحمت خودم ببرم بالا شروع بکنم به کار کردم، می اومدم تعرفه رو می بردم بالا، تقاضا رو کم می کردم، بار شبکه می اومد پایین، ولی اثراتش چی بود؟ ولی من در مکانیزم بازارم دخالت نکردم که بیام قیمت دستوری یا تعرفه دستوری بدم، از ابزار خودم استفاده کردم. ابزار این بود که اینا می اومدن می گفتن آقا این تر دلار گرون شده، نمیدونم فلان شده، بهمان شده، شما اجازه بده ما تنبیه ما رو ول کن، اجازه بده قیمتو ببریم بالا. من گفتم بیا هزینه‌تو بیار پایین. چرا سه تا شرکت میری سه تا دکل میزنی؟ میدونید چند تا دکل الان تو تهرانه؟ 7000 تا دکل الان تو تهرانه. هم زیبایی شهر رو از بین برده، هم سلامتی فرکانسی مردم رو از بین برده.
یعنی با هم اشتراک
نمیذارن. یه دونه دکل بزنید سه تاتون با هم دیگه کنار بیایید. نکردن. چرا هر کدوم میرید یه فیبر مجزا؟ مگه فیبر فرق داره؟ خب با یه فیبر کارتون رو پیش ببرید. دوم برای این که من اومدم این بخشی بود که گفتم آقا وظیفه شماست، گفتم آقا اقتصاد اشتراکی مگه بخشی از مدل اقتصاد دیجیتال نیست؟ مگه شما نمیگید ما پیشرو اقتصاد دیجیتالیم؟ از مفاهیم اقتصاد اشتراکی استفاده بکنید خودتون. کانسپت دوم برای این بود که ما اومدیم از دولت پول گذاشتیم، یعنی شما ببینید ما برای تامین منابع ارزی اینا از دولت اعتبار گذاشتیم، برای این که در واقع 7% رونیو شیر رو برگردونیم به خودشون، این کارو انجام دادم. گفتیم آقا ببر این توسعه ها رو با پول دولت انجام بده، از 7% مالیاتی که بعد به دولت بدیم ما گذشتیم، این 7% تو برو تو شرکت خودت سرمایه گذاری بکن، به توسعه مناطق محروم رو پیش ببریم. ما از هر ابزاری دستمون برم، یا هزینه های شرکت زیرساخت که در اختیار ما بود، شما ببینید زیرساخت نحوه تعاملش با این شرکت ها چی بوده، 25-30% هزینه شرکت های ثابت هزینه شرکت زیرساخت بوده، ما متوسط در هر سال دو بار تعرفه زیرساخت و 25% کاهش دادیم. ببینید من قبول میکنم مکانیزم بازاری مدل متفاوتیه، من برای نگهداشت پایین نگه داشتن قیمت یه چیزی نباید بیام هی یه چیزای دیگر رو دست بزنم و اینا رو میفهمم، اما شما اینو متوجه باشین که این یه بازاریه که انحصار داره و اکسترنالیتی ایجاد میکنه روی بازارهای دیگه که اون بازارها من حیث المجموعش بزرگ کننده اقتصاد منه و حل کننده مشکل اشتغال منه و البته بهبود بهره‌وری این هاست و منم از مقررات رقابتی خودم کوتاه نیومدم. این اصل مطلبی بوده که ما با اینا سر تعرفه داشتیم.